نظر جامعه شناسی 2 دکتر کچویان دسته 5 هفته اردیبهشت 90.
ابراهیم زاده بله بله بفهم احمدی ادیبان افسریان آقاشاهی جمالیان خان احمد دیندار زاکر شاهانی شمسی پور صادقی فاطمه چرا شما رو من اینجوری اسم دادم؟ صادقی؟ نه فاطمه صادقیان هست پس شما طاهری هست تو چی؟ فاطمیه قومی بله نیاد محمد خانی مدده میز جعفر مایوی نجفی نصرت آبادی نفقابی یزدانی فقی. خب خانم من خواهی فقی شما ببینم چی گفتی مبتی پیش واقعا اگه یک کسی تو کلاس قبلی نباشه الان میفهمه بحث قبلی ماری راجب دورکیم بود بخش خاصی از فکر دورکیم کتاب اینجوری شروع میکنن دورکیم جلسه گذشته اینجوری شروع می‌کنم جلسه گذشته در باب دورکیم ادامه بحث در باب دورکیم بود رسیدیم به بحث کذا و کذا و در این بحث کذا و کذا این مواد و این مطالب گفته شد تازه اون قسمت راجب بحث های اواخر هنوز فلسفه علم دورکیم هم نگفتی
یا اینو نزد خیلی باید با فکر میشه فرمگیابی فرد یکی آنون میبینید میدونده خاطر اینکه حالت دینامی برای اولین بار در تاریخ که بیرد سوال داده این کاری سرمت شده بعد مدرد که شهرها برداریم حتی این به خاطر اون قضایی رو نسان یک حالت دینامی رو میدونده یعنی اون خدای بارد خدایی که میشونه همه رو در یک اجتماع جمع کنه یعنی در یک اجتماع دینی جمع کنه دیگه رو بزنده و هم بریم چون به فکر میرسه که
گوش بدین دوستان دیگه اگر ازتون پرسیدم راجع به حرفایشون باید نگیم من نمیدونم ها خانم فلاح نژاد این مطالبی که گفته بود مفهوم بود آیا چیز خانم خانم از شما که اون نزدیک هستی مزید شدین چی گفتن شما بود اینجا هستی پیش خب رسا بود مفهوم بود یعنی تطبیق میکرد با بحث و اینها وارد رنسانس و نه من میخوام ببینم این حرفا درسته غلطه چه جوریه نه اصلا اینقدر تمرکز بر دین کردیم اول شروع کردیم داشتیم این نظریه که ایشون به این شکل مطرح کردن چه بودی از نظریات دورکیم رو بیان میکرد
در مورد تقسیم کار چه جوریه که جامعه دوام آورده
تقسیم کار موضوعش چیه؟ تقسیم کار اجتماعی مسئله محوری و اساسیش چیه؟ یعنی چه چیزی رو چه بحثی رو اونجا دورکیم دنبال میکنه؟
بحثی که دورکیم میگه اینه که چرا آدم ها در جهان هم دارن زندگی میکنن الان زندگی کنن در جهان برما جواب شده اینه که خاطر نیاز به هم دیگه دارن یعنی
منظورتون از الان چیه؟
یعنی که جامعه
ببخشید خانم فلاح نژاد موضوع تقسیم کار اینه موضوع تقسیم کار اجتماعی اینه که ما چرا الان میتونیم زندگی کنیم در جامعه خانم میزا جعفر موضوع تقسیم کار چیه؟ که تقسیم کار به چه چیزی میپردازه؟ مسئله و سوال مشخصه دورکیم توی تقسیم کار چیه؟ بله؟ نبودی قایب بودی؟ خانم میزا جعفر قایب بودی شما جلسه اولش بودی جلسه دومش نه؟ غیبت کردی جلسه ما هر جلسه دو تا جلسه داریم دیگه کلا نبودی خب خانم جمالیان موضوع چیز کوشش جمالیان چیه بله
گفتید که این تقسیم کار مایه اصلیش فلسفیه و دورکیم در اون میخواد یاد بده که داوری بکنه به یک جامعه که مبتنی بر جمع‌گرایی بوده و ما به اون گفتیم جامعه مکانیک و جامعه که الان تبدیل شده به جامعه ارگانیکی که مبتنی بر فردگراییه یعنی میخواد ببینید که این مدرنیته و این تمدنی که الان به وجود اومده خوبه یا بده و در واقع میخواد یاد داوری بکنه بین این دوتا جامعه
نه گفتیم که در تقسیم کار این مشکل اساسی که حالا به این شکل خاصی صفحات اول تقسیم کار بینیم وقتی داره موضوعش رو مشخص میکنه مشکل و سوال و مسئلهش رو مشخص میکنه در واقع گویی میخواد راجب تمدن توضیح بده ولی خب راجب تمدن میخواد یعنی سوالی نه انگار یه سوالی مطرح شده اون سوال اینه که آیا تمدن خوب است یا بد است حالا منظور از تمدن چیه؟ در واقع همین شکل تازه‌ای که جامعه غرب به خودش گرفته، اینا در واقع این رو اصلاح این مدنیت و تمدن گرفتن و اون وقت میپرسن که این اوضاع احوال چه ویژگی، چه مشخصه، چه سوال و مسئله ای رو ایجاد کرده. گفتیم که در واقع پیدایی فردگرایی، یعنی این شکل خاص جامعه که موضوع سوال شده، جامعه است که درش فردگرایی وجود داره و تحت تاثیر در واقع فردگرایی مشکلات و مسائل ایجاد شده، مثلا خودکشی، مثل تضاد و نزاهای مربوط به مثلا کارگر و سرمایه‌دار، و همینا منشأ این شده که بگن آقا اصلا خوب نیست این اوضاع احوال جدیدی که وجود داره. و برای اینکه در باب این در واقع داوری کنه، یعنی ببینه آیا این تحول خوبی یا بدی است، این کار رو انجام میده. از جهت فلسفی گفتیم در واقع سوال یا مسئله این است که آیا نظم اجتماعی مبتنی بر فردگرایی خوبه یا جمعگرایی. یعنی مثلا توی این منازعاتی که الان جهان مدرن اون موقع درگیرش بوده، برای حل و فصل مسائل مشکلات دیگه میگفتن مثلا بعد بر اساس فردگرایی عمل کنیم، سیاست و برنامه رو بر اساس مسائل فرد و خیرات فرد تدوین کنیم. یا میگفتن نه، مثلا مارکسیست ها جمعگرا بودن دیگه، میگفتن مشکل الان مثلا طبقات و نزاهای طبقاتی و اینا، اونا میگفتن اینا مشکلات از نایه فردگراییه، یعنی بورژوازی به دلیل اینکه کاملا فردگرایانه عمل میکنه مسائل جامعه و دیگران رو در نظر نمیگیره و اون وقت این مشکلات رو ایجاد کرده، کارگران فقیر شدن و تبعیض خیلی شدیدی هست. مارکسیست ها میگفتن که باید ساختار اجتماعی یا تصمیم گیری ها و به اصطلاح سیاست ها بر اساس توجه به مسائل جمع دوباره تنظیم بشه و تنظیم بشه. یعنی این دوتا گروه در مقابل هم قرار داشتن. دورکیم در واقع این مجموعه مسائل که گفته شد آقای فقیه در این کتاب. بله خانم جمالی، جمالیان کی بود؟ پس من چه بودم؟ جمالیان مگه جمالیان نیمده بود؟ چه شما؟ خب من فکرم شما جمالیانی. بله دست فلسفه نه، سؤاله. یعنی به این معنا اول که ببینید، مثلا فرضاً الان توی جامعه ما یا مثلا هر جامعه اینجور مباحث ایدئولوژیک داره دیگه، مثلا تو غرب همچنان نزاع اصلی بین مارکسیست ها و مثلا چپ ها اوناست که قائل به فرد جمع‌گرایی هن و کسایی که فردگرایی البته ضعیف شده، ولی مثلا تو جامعه ما مسائل مشکلات به شکلهای مختلف ممکنه فهم بشه. یعنی به شکل معمولش این نزاهایی که الان تو جامعه هست نزاهای عقیدتی است، ایدئولوژیکی است، مثلا راجب هر مقوله‌ای که شما فکرشو بکنین، راجب نفس خود حکومت یا مثلا سیاستایی که حکومت تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ، تو اجتماع، اینا همه منازعات ایدئولوژیکیه. توی غرب هم در بلبعم در واقع اساسا نزاع تا قبل از پیدایی جامعه شناسی نزاع، البته بعدش هم همچنان بود، ولی تا در واقع زمان دورکیم نزاع ایدئولوژیکی بود. توی فرانسه، توی آلمان چپا بسیار روی جمعگرایی و سوسیالیسم و کمونیسم و اینا که مایه‌های جمعگرایی داره تاکید می‌کردن، طرفای مقابلشون لیبرال و فردگرا. یعنی در واقع مسائل و مشکلاتی که تو جامعه وجود داشت میگفتن چجوری اینو برای حلش کنیم، این مشکلات اصلا ناشی از چیه و چجوری باید حل و فصلش کنیم. لیبرال ها در واقع میگفتن که این مشکل به فردگرایی بر نمیگرده و از نایه امور دیگه ایه و سیاست ها همچنان باید بر اساس فردگرایی تدوین بشه تا این مسائل مشکلات حل شه. در واقع چپگرا ها در واقع میگفتن که مشکل مثلا از همین فردگرایی، از نفت‌گرایی لژام گسسته بورژوازی و سرمایه‌داریه و گفتن باید نظام اجتماعی بر اساس جمع‌گرایی دوباره بازسازماندهی بشه و سیاست ها متناسب با این تدوین بشه تا این مشکلات حل بشه. دورکیم قبل از اینکه وارد علم بشه، یعنی تأسیس یه علم بشه، دورکیم هم توی رسالش، یعنی اول که شروع کرد این رسالش، این رساله دکتراشه دیگه، تقسیم کار شروع کرد، وقتی شروع کرده بود فهم کرد اینه مسئله، یعنی باید ما راجع به یه بحث فلسفی بکنیم راجع به اینکه آیا فردگرایی درسته یا جمع‌گرایی و آیا مسئله مشکلات جامعه ناشی از جمع‌گراییه یا ناشی از فردگرایی. ولی حالا بعدن درست یا نادرست به این تلقی رسید که میشه این سوال رو به شکل علمی مطرحش کرد، یعنی برای این که ببینیم که مشکلات از چه دلیل به چه دلیلی به وجود اومده، چه تحت تاثیر چه علایی به وجود اومده و چجوری باید حل و فصلشون کرد، به جای اینکه بریم بحث فلسفی بکنیم بگیم فردگرایی خوبه یا جمع‌گرایی، بیایم این رخدادی که اتفاق افتاده، یعنی جامعه مدرن که ظاهر شده به وجود اومده رو اینو تحلیل کنیم، ببینیم که این جامعه به چه دلیل تحت تاثیر چه علل عواملی به یک کمچین وضعیتی رسیده و این دگرگونی و تحول مثلا رو با توجه به عللش بشناسیم و بعد راجع به این مسئله داوری کنیم. چه غلط این، یعنی تبیین علمی هیچ موقع انسان رو از تبیین فلسفی یا ایدولوژیک مستقنی نمی کنه، ولی خب اون تصورش این بود که چنین میکنن. خب آیه بقی، حالا ما اینجوری که شما کردی اصلا نمیتونیم بریم جلو دیگه، خیلی شما که دانشجو خوبی هم هستی، ذهنت هم که فعاله، چرا اینقدر ناخوب گزارش میدی؟ این مطلب به دلیل اینکه ذهن شما خیلی چیزه جولان داره، بدجور، یعنی خیلی یه دفعه استنتاجای عجیب غریبی هم گاهی موقع میکنیم یا اینجا معلومه که باید نظم و نسق بدی به ذهنت. خوب خانم مداشون پس الله ادامه بده بحثو. آره علت و قایی علت و قایی علت شما باز بد شروع کردی، شما همیشه باید عنوان کلی بحث رو بگی که دانشجو متعیق شنونده تا هر موقع ما فرده سخنرانی میکنی باید بگی ما میخوام در باب دیدگاه های روش شناختی یا مثلا فلسفه علم دورکیم صحبت کردیم، صحبت بکنیم و به اینجا رسیدیم که ببینیم که او فهم کنه مثلا برای فهم یه مطلبی، برای پاسخگویی به سوال اجتماعی یا توضیحش، این به اصطلاح با چه مقولاتی میشه این کار رو انجام داد، بر اساس چه چیزایی، چه امور پدیده هایی میشه یک سوال و مسئله‌ای که راجع به امر اجتماعی داریم جواب بدیم، توضیح بدیم، اینجوری باید شروع کنیم. یه دفعه به خود مطلب میرین و داخل برای خودتون، یعنی ذهن اینجوریه، ذهن راه یادگیریش اینه، همیشه حالا یا از ریز شروع میکنین نهایتا بعد در دوره یه مفهوم کلی جاش بدین همجوری بریم بیان تا یه مفهوم کلی، یا برعکس در مقام به اصطلاح بستگی داره آدم چه سیاستی رو انتخاب کنه، ولی به طور معمول سیاست تعلیمی، یعنی وقتی آدم داره با یک کسی صحبت میکنه مگه این بخواد مثلا هدفش این باشه که شنونده رو از طریق تحریک ذهنی در واقع خودش جلب کنه، وقتی شما یه جایی اون پایین شروع میکنید شنونده همینجور مدت ها میبونه که شما اصلا راجع به چی صحبت میکنید، برای این ذهنش کاملا متوجه شما میشه تا شما یواش یواش بیاری بالا و بعد عنوان کلی رو به شنونده بدی تا شنونده متوجه بشه که مطلب چیه. ولی به اصطلاح به طور معمول چه شما وقتی میخواید بنویسید، چه شما وقتی به اصطلاح میخواید سخنرانی کنی، بعد این عنوان کلی رو بگی یواش یواش بیای پایین تا به موضوع خاص برسی. حالا این بخش رو شما بذار برش کن شما دیگه، آقای فقیه نگفت، حالا شما برو تو همون بحث تقسیم کار رو ادامه بده. شواهد داشت اون جامعه یعنی چی؟
یعنی که همه تقریبا بر اساس ارزش‌ها و اندازه‌های مشترک عمل می‌کردن و تقسیم کار توی اون جامعه خیلی کم بود، یعنی هر کسی می‌تونست کار یکی دیگر رو انجام بده. بعد این تبدیل شد به یک جامعه این که الان مبتنی در فردگرایی که دیگه این جامعه ارگانیکی که تقسیم کار هم خیلی زیاده. من می‌خوام داوری بکنم ببینید که حالا بین این دو تا جامعه ببینید تمدن و این مدرنیته که الان به وجود اومده خوبه یا بده.
ما الان جامعه ارگانیکی که تقسیم کار توش خیلی زیادی، یعنی چی؟ این دو تا یکی دیگه. ما اصولا این عنوان و اصطلاحیه که دورکیم استفاده کرده برای جامعه مدرن که توش به دلیل تقسیم کار در واقع یک وضعیت خاصی وجود اومده. یعنی چه وضعیتی؟ مثلا استفاده کرده از این حالتای چیزای اصطلاحات زیست شناسی، این جنین که شروع میکنه به اصطلاح شکل اون موجود خاص رو که نهایتاً میشه پیدا کنه، اولش یک واحد بسیطیه، اصلا به اصطلاح هیچ تفاوتی این طرف اون طرفش نیست. بعد این تقسیمات سلولی که توش انجام میشه، این یواش یواش این به اصطلاح تخمک اولیه یا اون هسته اولیه اجزای مختلف بدن اون موجود رو پیدا میکنه، یعنی از اون حالت شباهت اولیه در میاد به این حالت تفاوت و تمایز و به اصطلاح خاص شدن، یعنی اجزای مختلفی پیدا میکنه. این در واقع از این شباهت استفاده کرده که گویی اون جامعه اولیه مثل اون جامعه اون هسته اول جنین یا به اصطلاح بچه هست که هیچ تفاوتی توش نیست، همه چیش هم جای این مثلا هسته اولیه نگاه کنیم همه جاش شبیه همه، جامعه به اصطلاح بعدی جامعه قبل از مدرن. بعد یواش یواش این تقسیم کارش انجام میشه و این جامعه جدید ایجاد میشه که به این دلیل در واقع اسمش گذاشته ارگانیکی، چون ارگان یا اندام موجود زنده در واقع همین حالتو داره، یعنی توش این تخصص‌های مختلف ایجاد شده، دست یک کاری رو می‌کنه، انگشت یک کاری رو می‌کنه، چشم یک کاری رو می‌کنه و اینا هیچ کدوم شباهت با هم ندارن به معنی دیگه، یعنی چشم چه شباهتی به گوش داره، به دست داره، یعنی این تقسیم کار این تمایزها و تفاوت‌ها رو ایجاد کرد. یعنی این که بگیم جامعه ارگانیکی که توش تقسیم کار زیاده باید تجربه بشیم، اینا دو تا در واقع یک. خب
کلن
تقسیم کار
دو تا
تمام نفی
و اثبات داره.
نفی و اثبات چی؟
هر دونه که به وجود
اومده
میخواد
بگه
این چیز که به وجود اومده خوبه یا
بده،
یعنی که فقط داره
روایت میکنه توضیح میده. نه، داره توضیح میده، بعد میخواد بر اساس این توضیحش به اصطلاح به اون سوالم جواب بده که این تحول تحول خوبیه یا تحول بدیه. نه نه جا اون توی نگاه دورکیم میتونه، دورکیم به اصطلاح جامعه شناسی کلاسیک اولیه، حالا مطابقا اون بحثی که قبلا ما تو جلسه نظریه کردیم، برخلاف این چیزی که الان ما تصور میکنیم، نظریه اجتماعی تجدد یه نظریه اخلاقیه، یعنی از هابز و ماکیاولی تا دورکیم در واقع میخوان به سوالات اخلاقی جواب بدن و به این مسئله برسن که چه نوع نظام اجتماعی نظام خوبه. دورکیم هم هنوز توی این سنت قرار داره، بعد از دوکیم و مارکس که از وبر به بعد این مسئله محل سوال واقع میشه که آیا علم اجتماعی یا علم مدرن اصولا میتونه به سوالهای خوب و بد جواب بده. و وبر میگه نمیتونه و بعد هم این یه سنتی میشه که تو جامعه شناسی میمونه که علم اجتماعی نمیتونه به این سوال جواب بده. خب
دو که میاد میگه که همین تقسیم کاری تئوری تاریخی هستش که تحول از این جامعه که مبتنی اجتماع گرایی بود که همون جامعه میکنیده به جامعه فرد گرایی رو میاد روزی میده. بعد اینجا یک نزای دو بود یک کده میاد خب میگه که جامعه که جمع گرایی بوده خوبه یک کده میگن در این جامعه که فرد گرایی مبتنی بر فرد گرایی بود. بعد دو که
مبتنی که برای این نزا رو برطرف
بعد میگه اینجوری که هر فرد تو ذهن و وجدان داره، وجدان فردی و وجدان جمعی که وجدان فردی
برای اینکه اون سوال جواب بده در واقع میاد این کاری دگرگونی و تحول در متن واقع خوش ببینه. و برای این برای مطالعه چیکار میکنه؟ دورکیم در تقسیم کار اجتماعی چه چیزی رو مشخصا مطالعه میکنه؟ دقیقاً یعنی یه مقصد میگیم که ما این خیلی کلی میگیم تحول جامعه رو بررسی میکنه یا همونجا که گفتیم مثلا انواع چیز رو در معنای دقیق چه چیزی رو موضوع اگه بخوام تو قالبای خودش صحبت کنیم موضوع اون موضوعی که تو این کار چی؟
میکنم به نظر خودم میشتم خاطر این مدرن شدن و این مدرن شده چه اثرات میکنم.
نه اون که گفتیم دیگه اونه که توی همین جوابای قبلی بیان کردیم توضیح دادیم. یعنی این در این دو تا شکل جامعه مکانیکی جامعه چیز چه چیزی توی این دو تا جامعه رو داره مطالعه میکنه؟ دگرگونی چه چیزی رو داره بررسی میکنه؟ چه چیزی در این دو تا جامعه تحول پیدا کرده؟ محمد خانی همبستگی اجتماعی. همبستگی اجتماعی آقای اصطلاح خاص است که او در واقع برای شکل پیوند و ارتباط تو جامعه می‌دونیم یه جامعه از اعضای مختلف تشکیل شده تبدیل شدنش به یه جامعه یعنی به اون به یک واحدی که این واحد در واقع دیگه افراد توش کار خودشون رو نمی‌کنن بلکه کار یه کار مشترک و جمعی می‌کنن که این چیز رو می‌سازه که اسمش رو بهش بگیم جامعه. این نوع پیوند های اینا اینا تو چه چارچوبی به اصطلاح این جامعه رو ایجاد کردن؟ یعنی به چه شکل با هم متصل شدن؟ به چه شکل با هم پیوند دارن؟ نوع این نوع پیوند یعنی نوع ارتباط و نوع قالبی که این افراد تو اون قالب در واقع با هم مرتبط میشن و این واحد اجتماعی که اسمش از جامعه رو میسازن اسمشون میتونه همبستگی اجتماعی. و در واقع جامعه مکانیکی و جامعه ارگانیکی دو تا جامعه هستن که تفاوتاشون از ناحیه این همبستگی اجتماعیه. یعنی یکی همبستگی اجتماعیش بر اساس مشابهته، یعنی اینکه این آدما با هم دیگه کار میکنن و میتونن یه چیزی رو به اسم جامعه ایجاد کنن، این هستش که اینا شبیه همن. یعنی در واقع به یه معنا با یه بیان دقیق‌تر اینا همبستگیشون بر اساس اشتراک عقایده، یعنی اینها درکشون از خوبی بدی قواعد و هنجارها نوع رفتاری که باید بکنن نوع رفتاری که نباید بکنن نوع معاملات نوع روابط اجتماعی اینا همش مبنای واحدی داره، یعنی ذهناشون با هم دیگه از حیث این چارچوب ها یکیه و در اینجا در واقع یه جامعه خاصی رو ایجاد می‌کنه. پس همبستگی یعنی اون چیزی که اینا رو با هم مرتبط می‌کنه و در پیوند قرار میده به یک چیزی رو به اسم جامعه ایجاد میکنه، این اشتراکیه که در اصول و ارزش‌های کلی و بنیادی داره. اما در این دومیه که جامعه مدرنه، آدم‌ها تو چه چارچوبی با همدیگه پیوند دارن، چجوری با همدیگه ربط پیدا میکنن و چجوری با هم کار میکنن و عمل میکنن، به نوعی که چیزی به اسم جامعه ایجاد میشه، اینا که دیگه شباهت ندارن. این پس همبستگی اجتماعی، این نوع پیوند ارتباط اینا چیه؟ نوع پیوند ارتباط اینا در واقع نیازه، یعنی اینا با هم دیگه به دلیل نیازهایی که با هم دارن، یعنی این که این یکی یه چیز داره که اون نداره، اون یکی یه چیز داره که این نداره، و کل مجموعه در واقع به همین ترکیب با هم مرتبط شدن و درنه چه چیزی به اسم جامعه. پس اون چی که تغییر میکنه همبستگی اجتماعیه، نوع همبستگی اجتماعی یعنی نوع پیوند و ارتباطات و تعاملات عوض شده. خب بهت ادامه بده خانم. همین بحث رو بقیه بحث رو دو بودی
گفتیم که در همون جامعه اول یه نظم خاصی داشته، این نظم به خاطر همون مشابهت رو که بین افراد وجود داشته، اما در جامعه دوم هم که مفتر و فردگرایی بوده یک نظم خاص وجود داشته. و حالا دوکه میخواد به این سوال مثلا جواب بده که چجوری تو این جامعه هم که مفتر و تفاوته نظم وجود داشته. برای پاسخ دادم به این سوالش من از یک شاخه رو که اونها رو ممکن استفاده میکنه، میگه که در جامعه
این شاخه چه چیزی نشون میده؟ نه شاخه که خودش عمومیه، این شاخه چه چیزی رو نشون میده؟ شاخص رو شما ازش استفاده میکنید برای اینکه یه چیز دیگر رو ببینید دیگه. این شاخص چه چیزی؟ این دوکم از این ویژگی ظاهری، این ویژگی ظاهریه چه چیزیه؟ گفتیم در مقام مطالعه یا تعریف و اینها به بعضی از وجوه ظاهری در واقع یا بعضی از شاخص های بیرونی توجه میکنه برای شناخت اون موضوعش. این شاخص الان به چه چیزی رو نشون میده؟ حقوق چه چیز نشون میده؟ شما میگیم میخواد برای مطالعه میاد از حقوق استفاده میکنه، حقوق چه چیزی رو نشون میده تو جامعه؟ خانم محمد خانی خب یعنی با بحث کلیمون چه ربط داره؟ گفتیم داره چیکار میکنه تو کم توی تقسیم کار؟ نه نه خب خیلی ای باید یک کلمه قضیه حل میشه. این حقوق چه چیزی رو نشون میده؟ نظم و نسق جامعه یعنی چی؟ درسته حرف نظم و نسق جامعه رو نشون میده، ولی با اصطلاحات خود دورکیم یعنی چی؟ چرا وظایف افراد هم نشون میده؟ ولی خب چی به ما چه ربطی داره؟ همبستگی اجتماعی رو نشون میده دیگه. یعنی این حقوق نوع جامعه، نظم نسق جامعه یعنی چی؟ همه همبستگی دیگه، نوع همبستگی چی دیگه؟ حقوق نشون میده که این جامعه آدم ها تو چه چارچوبایی با هم دیگه، یا به قول شما نظم و نسقی با اصطلاحات خود دورکیم، این همبستگی دیگه. نوع همبستگی نشون میده که چون توی جامعه حفظ به اصطلاح وحدت و پیوند و ارتباط اساسیه، چون یه جامعه به چه چیزی جامعه میشه؟ به اینکه به اصطلاح این اجزا و عناصر با هم دیگه مرتبط بشن. این حقوق اومده به نظر دوچه اومده که اینا رو حفظ کنه، یعنی نظر شما این روابط و پیوند ها رو به هم بریزی خراب کنید که جامعه در معرض خطر قرار بگیره. اینم هم همبستگی اجتماعی دیگه. خب ببینید اینا رو در واقع میگم برای اینکه این یعنی اینجوری بحث بکنیم، برای اینکه شما یاد بگیرین که دقیق بخونین، یعنی فهمیدن دورکیم یعنی فهمیدن این چیزا، نه اینکه مثلا همینطور یه چیزایی رو بگید. چون اگه این چیزا رو نفهمید وقت به دردتون نمیخوره، نمیتونه دورکیم استفاده کنین. ببین شما یه موقعی به اصطلاح نظریه رو فهمیدید که بتونید ازش استفاده کنین، و استفاده کردن او برای مسائلی که وجود میاد، یعنی که شما با این دقت در واقع اجزا و ابعادش رو بفهمید و الا به اصطلاح هیچی، فقط چند تا کلمه یاد گرفتین فهم کن چیزی یاد گرفتین، نه واقعی هیچی یاد نگرفتین اگر این ابعاد رو با این شکل نتونید. خب یه بریم دنبال بحثم. خیلی ممنون. کدوم؟
فرمودید که اعدام در گروه ها از علاقه اینجا ممکنه بودت این که جمعشون کمه احتیاط دارد به آدم هایتون در این که مثلا این یا ممکنه به آدم
خب تغییر گرایشون؟
تغییر گرایش چیه؟
تغییر گرایش نیست اصلا این گروه و تیگاری رو یک چیزی که مربوط اصلا با یک چیز اینی یعنی جمعیت یک کافر اینی تجربی دارید مقایسه می کنید با یک چیزی که اصلا حقوقی تیگاری یا روانی یا برای دینی یا نمی حساب می کنید
یعنی چی حقوق به اصطلاح یه حکم به اسم یه حکم کیفری قاعده حقوقی به اسم این که برای بعضی از جرائم و جنایات اعدام باشه یا نباشه این روانیه؟
بخاطر حکم دینی هست، دینی هست باید به خاطر این که مثلا
آیه
جمعی رو
میخواد آیه فرقی گفتم شما این خود باید دقت بیشتری بکنید. خب دینیه، دینی ببینید که اجتماعی نیست، برفرض دینی باشه. حالا اولا که دینی نیست، یعنی توی غرب که دینی نیست، اینجا دینیه. بله منشأش دینی بوده ولی الان که دینی نیست تو غرب. حالا دینی هست به معنی اینکه اجتماعی نیست. چه ربطی داره این چیزا با هم دیگه؟ این همین چیزایی که ذهن شما ربط پیدا میکنه عجیبه. اینا چه ربطی داره؟ باشه دینیه ولی خب اجتماعیه، تمام شد. حالا ما میخوام ببینیم یه امر اجتماعی به اسم اعدام، یکی از احکام قضایی به اسم اعدام، این اگر مثلا توی یه سیستم حقوقی، یه سیستم حقوقی، سیستم حقوقی غرب، دگرگونی های سیستم حقوقی تو غرب رو میخوام توضیح بدیم، درست؟ از قرن مثلا دهم شروع میکنیم تا قرن فعلی. این سیستم حقوقی امر اجتماعی است مطابق این حرف های جامعه شناسان، و امر اجتماعی هم هست به واقع. خب دگرگونی های سیستم حقوقی رو با چی توضیح بدیم؟ ما اومدیم گفتیم با حرف دورکیم با جمعیت. جمعیت یه امر اجتماعیه، اونم یه امر اجتماعیه، این دوتا با هم میگه، میگه که آقا اگر که امکان این پیدا میشه، در واقع البته تمام علت اون قضیه نیست، علت ایدئولوژیک هم داره، ولی اگر که به اصطلاح مثل چین مشکل جمعیت داشتن، یعنی مشکل زیادی جمعیت داشتن، بخواه نمیرفت دنبال حذف اعدام، چون هرچی از اون جمعیت کم بشه برای اون کشور یه حسنیه، یک امتیاز، حالا امتیاز هم نباشه بالاخره مسئله نیست. این چه مشکلی داره که شما میگید که توضیح دادن نیست؟ بله
من میشم اینه که اگه دینی باشه یا این داره یک باشه حتما لازم آن اجاز، حتی اگه جمعیت کم باشه.
بله بله، از نظر ما، از نظر کسی که معتقد به دینی بودنش، اونا که معتقد نیستن که تو قهر، تو قبل یه سیستم حقوقی سکولاره، یعنی مبنای تجویز قواعد و احکام دیگه دین نیست، بلکه قانونگذاران هن، مردمی که یه عده‌ای رو انتخاب میکنن، اینا میرن توی مجلس و هر کدومش بر اساس ایدئولوژی خاص خودشون که از نظر سیستم حقوقی اعتبار ارزش نداره میان تصمیم گیری میکنن، یعنی رأی که میدن تعیین میکنه که آیا این حکم قانونی بشه یا نشه. برای اون چه
نیست؟
چرا دیگه؟ برای همین گفتم که این تمام قضیه نیست. ارزش های ایدئولوژیک هم هست، ولی برای اینکه یه ارزش ایدئولوژیکی امکان تحقق اجرا پیدا کنه، پیش نیازهای بیرونی هم لازم داره. مثلا بله؟ بله 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 منم دارم میگم دیگه، جایزه نمیگونه، گوش نمیدی. برای اینکه یک شما مثلا تو هر سیستم ارزشی، حتی دین، وقتی قراره که یه حکم ارزشی اجرا بشه، مثلا فرض کنین چی بگم، مثلا شما اگر نگاه کنید به جامعه اسلامی قبل از انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی، از زمان ورود اسلام به ایران تا مثلا زمان انقلاب اسلامی، آیا تمام احکام و قرارات اسلامی اجرا می شده؟ عدم اجراش ناشی از چی بوده؟ این همین مسئله که خیلی ها دوچار ابهام میکنه، یعنی مثلا میگن آقا یعنی مثلا مردم قبلی مثلا مسلمون نبودن، حالا شما مثلا بعد از انقلاب اسلامی مسلمون شدی که مثلا میگی حکم حجاب یا حکم موسیقی یا حکم مثلا کزا، چرا اجرا نشده؟ اینا به شرایط عینی برمیگشته، با اینکه احکامش که بوده، که احکام اینا رو فقها که داشتن که آقا مثلا خود مثلا خود ولایت فقیه، ولایت فقیه مثلا شیخ مفید بعد همش ذکر میشده، البته دگرگون میشده بلازت دایره و حدودش، ولی چرا اجرا نمیشده؟ یکی آقا یکی بگه این دین دین جدیه شما آوردی، این ولایت فقیه کجا بوده؟ قبلا نبوده. این حرف شما اینه که اصولا هر موقعی که قراری اقدام انجام بگیره تو چارچوب ایدئولوژی حتما باید تمامش انجام بگیره و بدون توجه به شرایط عینی. نه، شرایط عینی همیشه ملحوظ نظر واقع میشه. یعنی درست اومانیسم هست، ولی چرا اومانیسم اگه قرن 16 مطرح نشده، چرا اونجا نگفتن اعدام نباشه؟ چرا قرن 16 نگفتن؟ چرا قرن 17 نگفتن؟ چرا قرن 18 میلادی نگفتن؟ چرا قرن 19 نگفتن؟ چرا قرن 20 نگفتن؟ یعنی جنبه های مختلفی داره، بخشش به جنبه های عقیدتی ارزشی برمیگرده، ولی بخشش هم به شرایط عینی. یعنی حتی اگر لحاظ عقیدتی الان همه غرب هم موافق باشن که مثلا اعدام نباشه یا باشه، ولی مشکل جمعیتی وجود داشته باشه و ضد این عقیده، این عقیده اجرا شدنی نیست، مردم بهش اقبال نمی کنن یا سخت اقبال می کنن. خلاصه امر اجتماعی تمام توضیح مسئله نیست، ولی بخشی از توضیح مسئله هست. چرا ولایت فقیه اجرا نشده؟ خب بخشش ممکنه جنبه‌های عقیدتی ایدئولوژیک داشته، بخشش هم به شرایط عینی برمیگرده. یعنی هیچ موقع شرایط عینی برای اینکه مثلا علما این مطلب رو مطرح کنن وجود نداشته. مثلا مرحوم نعینی هم که تو کتاب تنبیه الملل تنزیل امه مثلا نظریه رو مطرح کرده، گفته الان نمیشه این نظریه رو، یعنی ما الان امکان قدرت به دست گرفتن قدرت نداریم، شرایط عینی محقق نیست، ما نداریم مثلا کارت نداریم کزا نداریم بلاست. بنابراین مسئله عقیدت ایدئولوژیکی وجهش عقیدت ایدئولوژیکیه، یعنی اومانیسم و این حرفا مهمه، ولی بخشش هم شرایطه. خب ما رفتیم کتاب دوم، مثل این که گفتیم ما خودکشی رو گفتیم که تمام شد. خب کتاب بعدی کتاب صور ابتدایی حیات دینی. علاوه بر اینکه تو کتاب سوم در واقع تو این کتابای دوچم موضوعات مسئولات مسائل متفاوتی به اصطلاح مورد بحث و گفتگو قرار میگیره و مطالعه میشه، ولی مضمون محوریشون در واقع مضمون واحدیه. یعنی اون تا اونجا که به جهان مدرن در واقع برمیگرده، در واقع چالش با مشکلات و مسائل جهان مدرن و در این حال اینی از یه طرف به اصطلاح فهمیدن این اتفاق و تحولی که رخ داده توی مدرنیته موضوع سوال و مسئله هست. این چی شده که به اصطلاح جامعه دگرگون شده و به این شکل تازه در آمده تو غرب، و از یه طرف هم در واقع به اصطلاح چاره جویی به اصطلاح مشکلات و بحران هاست. یعنی به اصطلاح یه طریقی پیدا کردن برای اینکه اون مشکلاتی که از قرن 19 یواش یواش در واقع مدرنیته گرفتار شد، اینا رو یه طریقی حل کردن. اون که به اصطلاح همونجوری که توی به اصطلاح تقسیم کار به یه ترتیباتی گفته میشه، بعدم توی خودکشی گفته میشه، این کتاب در واقع این مضمون واحد رو دنبال میکنه که ویژگی جهان مدرن در واقع با بیان اصطلاحیش اینه که یه به صورت شکل از همبستگی در واقع دگرگون شده، ولی حالا این اون چیزی که دگرگون شده در جوهر و محتواش در واقع همین فقدان دین و فقدان یه نظام هنجاری که به اصطلاح رفتارها و اعمال انسان رو هدایت کنه. یعنی تو تقسیم کار اینجوری مسئله مطرح میشه که یه جامعه که قبلا تکلیفش روشن بوده، میدونسته تو زمینهای مختلف چیکار کنه، در جنگ و دوستی و در معامله و در ازدواج و در آموزش و در جنبه‌های مختلف یک قالبی، یک نظم فکری عقیدتی وجود داشته به اسم دین که مردم تکلیفش روشن بوده. بعد جامعه این به وجود اومده به اسم جامعه مدرن که دارای اجزا یا ساختارها و نهادهای خیلی متعددیه و قالب‌ها و چارچوب‌های تازه‌ای توش به وجود اومده، یعنی در اثر تقسیم کار و تفکیک اجتماعی یا تفکیک ساختاری کارکردی انواع مختلف اجزا و نهاد توش به وجود اومده. و اینا حالا چون به اصطلاح چیزای جدیدی هم هستن، نمیدونن چجوری عمل کنن. یعنی مثلا فرض کنید بازار یه مفهوم، یه وضعیت تازه، یه موقعیت یا یه پدیده نویست که توی قرن 19 هم یا قرن 18 هم یواش یواش شکل گرفته. در گذشته اقتصاد بر حول بازار عمل نمی کرده که اقتصاد معیشتی بوده، البته تو غرب رو میگه، یعنی اینا شکل مطلق نداره، یعنی تو مثلا جای دیگه بازار وجود داشته، ولی بازار به معنای بازاری که تو اقتصاد سرمایه‌داری وجود داره قطعا جای دیگه وجود نداشته. حالا یه چیزی به اسم بازار اومده، این بازار چجوری باید تنظیمش کرد، این رفتارها و معاملات و خرید و فروش تو این بازار، طرفای مختلفی که تو این بازار هستن، اینا چجوری باید هم تعامل کنن با هم، یا کارخونه یا سرمایه‌دار یا کارگر اینا، یا شهر، حتی همه این مفاهیم یا این وضعیتی که الان شما ما کمابیش باش آشنا هستیم به عنوان بخشی از زندگیمون، برای اولین بار به وجود اومده بوده. و اینا چون دین رو هم گذاشته، اگه در قالب دین به اصطلاح توسعه پیدا کرده بودن، خب قاطعا بستگی به نظام دینیشون راجع به اینا به اصطلاح علمای دینی می اومدن نظریات یا احکام لازم رو استخراج میکردن میگفتن. ولی چون این تحول غیر دینی بود، یعنی با گذاشتن کنار گذاشتن دین اتفاق افتاد، به اصطلاح یه مجموعه نهادهایی شکل گرفته بود که این مجموعه نهادها معلوم نبود که چیکار باید بکنن، یعنی تکلیفش روشن نبود. نوکه مسئله رو اینجوری میبینی، یعنی مسئله رو میبینی که در واقع ما با یک به اصطلاح این تمام این مشکلات و مسائل ناشی از پیدایی یه جامعه تازه است که این جامعه تازه که اسمش از مدرنیته یا جهان مدر، این جامعه مدر چون همه اجزا و عناصرش، نهادها و ساختارهاش تازه به وجود اومده، قبلا به وجود نیسته و این ساختارها و نهادها با کنار گذاشتن دین به وجود اومده، اینا دوچار بحرانهای هنجاری هستن. به این معنی که تکلیف معلوم نیست که چی کار کنن. با همین دلیل شما خیلی از مشکلات و مسائلی که میبینید از نظر نورکم ناشی از اینه، یعنی مثلا خودکشی یا مثلا فقر، تبعیض، نزاهای بین سرمایه‌دار و کارگر، اینا به نظر او در واقع معلول این نیست که مثلا اونجوری که مارکس میگه چون بورژوازی در واقع فردگراست و بر اساس نفع شخصی عمل میکنه، نه، معلول این است که در واقع اصلا بورژوا و سرمایه‌دار یا سرمایه‌دار و کارگر اصلا قبلا مفاهیمی یا واقعیتایی نبودن که قبلا وجود داشته باشن، در اینکه اینا هیچ کدوم نمیدونن که چجوری باید کار کنن. یعنی هنجارها و قواعدی که رفتارهای اینا رو تنظیم کنن مشخص نیست، کما اینکه آدم‌ها به طور معمول هم نمیتونن، این چون یه زندگی کاملا تازه به وجود اومده، دچار بحران‌های اخلاقی و هنجاری هستن و در اینکه مثلا خودکشی میکنن. و همین دلیل رفته رفته در واقع چون مسئله رو اینجوری تشخیص میداد، به مسئله دین علاقه‌مندتر شد و خودش میگه که بعدا در پرتو این مطالعات دین کل افکار اندیشه ها تغییر دادن، که حالا این رو انشاءالله در جاهایی که بعد بخونید که چه تغییراتی اتفاق افتاده دون که مواسطه این چون این رو تشخیص داده بوده که در واقع ما مشخصه جامعه مدرن، یعنی جامعه که توی غرب وجود اومده، این یکی از مشخصهای بنیادیش در واقع یا به معنا محوریش حذف دینه، چون در یه ساختار قبلی دین اساس همبستگی و نظم بوده و این رفته و حالا یه جامعه دیگه اومده که این توش نیست. و حالا مشکل این است که وقتی این همچه عنصری حذف شده باید ببینیم که چجوری این جامعه رو در واقع مسائل مشکلاتش رو حل کنیم، یعنی همون چیزی که قبلا دین پاسخ میداده الان باید چجوری پاسخ بدیم و به چه شکلی ما این هنجارها و قواعد اخلاقی رو که الان لازمه و معلوم شده که جامعه مدر فاقدشه تدوین کنیم. به همین دلیل میاد دین رو مطالعه میکنه. در این مطالعه در واقع کارش هم اینه که بفهمه اصولا بر اساس منطق اجتماعی دین برای چی به وجود اومده و تا یا چجوری به وجود اومده و برای چی. دو تا سوال: چجوری به وجود اومده یعنی همون علته، برای چی اون کار کرده که بعد بتونه در واقع تو جامعه مدرن که اون نیستش همون کار کرده رو به شکل دیگه جواب بده، یعنی اون کارهایی که قبلا دین میکرده ما از یه طرق سکولاریستی در واقع جواب بدیم. فکر میکرده میتونه، فکر میکرده میشه و گفتیم که قبلا دورکیم در ساخت جمهوری سوم فرانسه در این نظام سکولاریستی این نقشه مهم میداشته و در واقع این مطالعات مختلف و هر کدوم بخشی از این فکری که بعداً در این جمهوری اجرا شد رو مشخص می‌کنه. یکی از کارهای در واقع مهمش اینه. دورکیم باز در این مطالعه خب وقتی می‌خواد بیاد دین رو مطالعه کنه بعد دین رو مطابق اون حرفی که قبلا زده توی روش‌ها توی بحث قواعد و روش باید تعریف کنه دین چیه. بخشی از کار دورکیم همیشه گفتیم کار جدلیه، یعنی نقد و نفی به اصطلاح نظریه هایی که دیگران در باب دین دادن. یه بخش مهمی از به اصطلاح این کار، یعنی همه کارهای دورکیم و من جمله این کار اینه که بگه مثلا اون نظریه‌ای که میگه دین اعتقاد اون مجموعه نظام اعتقادیش یا اون مجموعه افکار اندیشه یا نظامات اعتقادیست که حول مفهوم مثلا خدا به وجود اومده یا ماورا به وجود اومده، میگه اون میگه مثلا ما ادیانی داریم که خدا نداره، منظورش بودیزمه. البته این نظریه الان رد شده، الان معلومه که بودیزم خدا داره، ولی اون تا همین اواخر این به اصطلاح مشخصه بودیزمی که مشخصه های خیلی اساسیش این بود که در بودیزم به عنوان دین به اصطلاح شرقی مفهوم خدا وجود نداره. یا مثلا ماورای طبیعت، مثلا اون نظامات اعتقادی است که حول مفهوم ماورای طبیعه در واقع شکل گرفته که باز اینم رد میکنه به این دلیل که میگه اصولا مفهوم ماورای طبیعه مفهوم متأخره، یعنی بشر در فد و عم این تفکیک بین طبیعت و ماورای طبیعت رو نمیتونست انجام بده، این باید خیلی ذهنش به اصطلاح پیچیده میشده تا بین این دو تا قلم رو یا دو تا قلم روی به اسم طبیعت و ماورای طبیعت به وجود بیاره. در حالی که دین و ما از همون روزای اولی که بشر در مثلا جهان در تاریخ یا در جهان به وجود اومده بوده یا میدونیم بوده دین رو داشته. ما خیلی نمیخوام در این 4-5 تا 6-7 از این نوع نقد که او اینجا وارد میکنه به کسایی که بر اساس زبان و مسائل زبانی این رو تعریف میکردن و یا کسایی که بر اساس مفهوم جن و روح و اینها دین رو تعریف میکردن در نظایل این رو رد میکنه و تعریف خودشون میده. تعریف خودش بر اساس به اصطلاح مرکزیت دادن به مفهوم قدسی و دنیاییه. میگه اون شیوه های به اصطلاح فکر و عمل است که حول این مفهوم قدسی و غیر قدسی در اون نظامات اعتقادی شیوه های فکر و عمل و این هاست که حول مفهوم قدسی و غیر قدسی شکل گرفته و به اصطلاح اجتماعی رو به اسم کلیسا یا امت تأسیس میکنه. میگه اون چیزی که در ادیان، یعنی به نظر اون چیزی در ادیان مهمه این حرمات و محرماته. یعنی میگه منظورش از قدسی و غیر قدسی هم یعنی اینه، میگه همه ادیان یک مجموعه محرماتی رو مشخص میکنن، یک قلمروی رو مشخص میکنن که توی قلمرو هر کاری رو نمیشه کرد، یک کارهای خاصی باید کرد، اگر قراره که کاری رو بکنی باید مثلا یک اقدامات خاصی انجام بدی. این ممنوع و غیر ممنوع، این که بچه ها رو باید بخوری بچه ها رو نباید بخوری، میگه در زندگی روزمره در مقابل مثلا ادیان میگه در زندگی روزمره ما یه زندگی معمولی داریم که حالا تجارت میکنیم، مثلا همین کارهای روزمره و معموله بونه میکنیم، در اینجا ما به هر چی دست دادیم هر کاری کردیم در واقع چیزی به اسم مفهوم ممنوع و حرام در این معنای خاص، این معنای قدسی و اینها نیست، ولی یه شکل از برخورد با زندگی هست که در اونجا این مفهوم قدسی و غیر قدسی خیلی اساسیه. یعنی ادیان میان در واقع بوی جهان رو به دو قلمرو تقسیم میکنن، یک قلمرو زندگی روزمره، زندگی معمولی، یعنی همین اینجا در مقابل قدسی، یعنی زندگی غیر قدسی غیر زندگی غیر معمول، که توی این زندگی غیر معمول هیچ چیز خاص و استثنایی وجود نداره، شما بدون هیچ محدودیت و قیدی زندگی میکنی و فعالیت میکنی، ولی یه قلمرو دیگه ای رو تعیین میکنن که توی این قلمرو شما به اصطلاح با محدودیت و موانعی، با محرمات و اینهایی به اصطلاح یا واجباتی سر و کار دارید. ترجمه داشته باشین که اینا به اصطلاح هر کدوم از این متفکرین تحت تاثیر یه نگاه دینی هستن، و این فکر یهودی به اصطلاح رو که گفتیم یهودیه، این نوع نگاهش نسبت به دین در واقع تحت تاثیر یهودیت قرار داره. در صورت میگه دین یه همچین چیزیست و با این تعریف میره و حالا بعد از اینکه مشخص کرد که دین چیه میخواد ببینیم که این نظامه. نکته دوم، این قسمت دومش هم این که حول یه به یه تأسیس یا تشکیل یک اجتماع میرسه به اسم کلیسا یا امت، در واقع تفکیک بین جادو و غیر جادو دینه. جادو چیز شبیه دینه، یعنی در جادو هم در واقع ما همچین وضعیتی رو مواجهیم. از نظر یه جادوگرم به اصطلاح نیروها و موجودات که تو عالم هستن همشون به یه شکلی نیستن، بعضی از نیروهای خاصی هستن به معنا قدسی و استثنایی و متفاوت از سایر موجودات عالم هستن. یعنی جادو هم در واقع مثلا یه ماورایی، یه باطنی، یک وچی برای این عالم قائله، یک پدیده‌ای تو این عالم میبینه که مثل پدیده‌های دینی، مثل پدیده‌های معمول زندگی نیستن، اونها واجد قدرت و قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای هستن و جادوگر اونها رو استخدام میکنه و اونها رو به کار میگیره. ولی جادوگر یا جادو فرقش با دین در این است که در جادو ما امت نداریم، کلیسا معنای مسجد نداره، توی نمیتونیم کلیسا رو به مسجد یکی بکنیم. کلیسا مفهوم امت داره توی مسیحیت. کلیسا در واقع یک واحد اجتماعی تا یه مکان، برای مسلمی مسجد این مکانه، ولی کلیسا یه واحد اجتماعی از بلاز لاتینی و اینا اصطلاحاتش هم در واقع معنای جایی که آدم ها جمع میشن، جمع و نظر به اون جمع داره تا خود جا، به همون معنای امت. میدونین که توی مثلا اروپا الان دیگه نیست، توی آمریکا هست، شما همشه عضو به یک کلیسایی باید باشید. در گذشته بلخصی خیلی مهم بوده، یعنی باید شما بری اسم توی یک کلیسایی بنویسید. میتونی کلیسای دیگه هم بری، ولی شما در زمینه فعالیت عبادی و اینها هر کلیسای یه فهرستی دارید، تو فهرست اسامی افراد مشخصی هستن که اینها در واقع اون اجتماع خاص اون کلیسا رو میسازن، یعنی در واقع امت یا اون به اصطلاح مجموع آدمایی که اونجا هستن. برعکس ما، ما همچنان تو مسجد نمیشیم، ولی اونا آقا این دلیلی که کلیسای همچین مفهومی داره. در واقع این که میگه کلیسا یا امت، در واقع یعنی این که بعد از این نظام و تحقیل فکری به اصطلاح که بر مفهوم قدس و غیر قدس شکل گرفته، اینها منجر به تشکیل یک اجتماع میشن و اساسا برای این به وجود اومدن. یعنی ادیان اومدن که جماعات، اجتماعات یا جوامع نظامات اجتماعی دینی به وجود بیارن. مثلا که جادوگری کاملا شخصی و فردیه، جادوگری متوجه به اصطلاح تأسیس جماعت و جامع و جمع نیست، به کار جمعی و گروهی نیست. بله ممکنه که بیان یه جاهایی با هم میشینن آموزش جمعی ببینن، ولی این جمع به عنوان جمع نیست. مثلا که یک کلاسی ما الان اومدیم اونجا همه افراد نشسته، این که اسم جمع نیست، هر کدوم از افراد اومدن یه کار شخصی بکنن، یعنی درس بخونن مثلا، و به اصطلاح بین این مجموعه آدمایی که اینجا هستن به اقتضای این کلاس پیوند و ارتباطی به وجود نمیاد، مگر اینکه حالا یه جای دیگه به دلیل دیگه. یعنی من اینجا نیستم که شما رو به معنی جمع کنم، نه، هر کدوم از شما تک تک در تعامل با من هستین، با من معلم و با من دانشجو. خلاصه حاصل این کار چیزی به اسم جمع نیست. در مورد اونای جادوگران هم میتونن، جادوگران ممکنه دیبرن میشنن دانشاشون رو با همدیگه توادل کنن، ولی هر کدومشون اهداف مشخص شخصی دارن، اومدن اینجا نشستن و میرن دنبال کارشون، ولی یه اجتماع دینی میمونه دیگه تو تاریخ. و اونجا که مثلا به طور مشخص نظام اسلامی بعد از مثلا تأسیس مدینه النبی موند، یعنی به عنوان جامعه موند. شما جادوگری نمی‌بینید که یه جامعه ای تأسیس کرد. منظور از این به اصطلاح ویژگی بعدی دوم در واقع تفکیک بین جادو و غیر جادوه. خب بعد از این که به واقع اون تعریف رو کرد، ما مثلا این است که ببینیم که این قضیه، یعنی این شکل از نوع نگاه، یعنی این نظام عقیدی، یعنی شکل عمل جمعی، شکل شیوه های عمل، شیوه های فکری و عملی جمعی به اصطلاح از کجا به وجود اومده، به چه لحاظ اومده. یه نکته حالا قبل از این بگم که خیلی مهمه اینه که ما قبل از اون که تا قبل از جامعه شناسی در واقع، یعنی تا قبل از اوگوست نظریه روشنگری، یعنی نظریه مدرن های قرن 18، یعنی کلی مدرن ها از هابز و ماکیاولی و اینا به بعد و بلخص توی قرن 18 میلادی، راجع به دین یه نظریه خاصی است که مطابق اون نظریه اصولا دین حقیقتی نداره، یعنی یه امر موهومه، یه چیز بی‌ربطیه، یه خطای ذهنیه، یه توهمیه. یعنی درست مثل اینکه گاهی موقع مثلا شما خواب می‌بینی و در واقع ما به ازایی نداره و
یا دچار مشکلات مثلا بینایی میشید، تصاویر میبینید که این تصاویر تصاویر حقیقی نیست، ذهن انسان یه چیزی رو درست کرده به اسم دین که این امر، این پدیده از جهل و خطا و ناراستی و نادرستی و به اصطلاح اشتباه ناشی شده. یعنی بچه‌م رفتی نیازهایی داشته، اون یه سوال و مسائلی به جای که با اون نیاز و سوال و مسائل رو درست جواب بده، رفته غلط جواب که شده دین. چون توی این تفکر مدرن در واقع تنها شکل درست از فهم و اندیشه همین علم بوده و هر چیزی که به صورت تجربه حسی یا تجربه های حواس ظاهری نتونه تاییدش کنه، این حتما غلطه. اگر اینجوری باشه، اگر ملاک به صورت علم باشه، خب هر چیزی که مقابلشه میشه خطا دیگه و دین هم از این جمله خطاها بود. چه تو تئوری قرن 18 هم به اصطلاح که بعدن مارکس مثلا کمامیش در حرفای مارکس هم میبینیم، بعدن این خطا و اینا ناشی از یعنی بلازه اجتماعی مثلا تر تأثیر قدرتمندار و مثلا خود کشیشا و اینا ایجاد شده، یعنی اینا برای اینکه منافعشون اتخاذ کرده و مثلا یه به اصطلاح چیزی رو درست کرده که مردم رو گول بزنن، به اصطلاح چپاول کنن تحت این عنوان. در واقع برای خودشون یه دکونی خلاصه درست کنن. خسته شدی الان چی؟ نه، کانت هم تو همین مجموعه قائل به اینه که دین ما به ازایی توی هستی نداره. یعنی از نظر کانت شما نمیتونید هیچ بچه از وجوه دین رو، چه خدا چه معاد، اینها رو بر اساس استدلال های عینی اثبات کنید. برای کانت توی حوزه عقل عملی، یعنی وقتی میره که مسئله اخلاق رو تکلیفش رو حل و فصل کنه، یعنی اینکه ما چیکار باید توی این عالم انجام بدیم، یکی از سوالای مهم اینه که چه چیزی درسته، چه چیزی درسته، چه کارهایی باید انجام. اونجا میگه که تضمین اخلاق، یعنی برای اینکه این خوبی و بدی ها، اینکه این خوبه اون بده، این ضمانتی پیدا کنه که آدم ها انجامش بدن، نیاز به خدا و معاد داره، مفهوم خدا و مفهوم معاد داره. یعنی ما وقتی به زندگی عملیمون نگاه میکنیم، میبینیم که یه چیزی به این چیز، به این شکل نیاز داریم یا ضرورت داره یک چنین چیزی، ولی نمیتونیم بگیم که این هستی مستقل از ما، این خودش معید وجود خداییست یا مستدل مدلل وجود خداییست یا معاد و نظایره. و البته حالا تفسیر بیشتری هم داره. خب الان خسته شدی؟ یعنی ها میتونید تشکر بریم
یه رو بیباشیم بریم.
چرا ادیبانی؟
ما افسریانی. ادیبان پس نیمده.
چرا ادیبانو؟
فقط هم باشم. آه خب. افسریان. نزد. 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 ادیبان رو زدم؟
بله
احمدی رو زدم و
ادیبان رو استاد آقا سید چاروش این دارم غیبت ما جلسه پیشه نه استاد بودیم من که بودم من تا حالا همیشه بودم
دیر اومدیم از من دیگه
نگیم
بله در کل از اوائل دوره قرن 16 بود تا قرن 19 هنوز هم چیز هست یعنی البته دیگه خیلی کسی مدعیش نیست ولی تو قرن 18 هم توریزه شده
یعنی تا آخر کنش
مثلا دوشه میگیم دوشه هم میگفتم میگم بله خدمت شما عرض کنم که داشتیم میگفتیم که یه همچین نظریه‌ای بود و دور که توی کتابش این نظریه رو هم نقد میکنه یعنی میگه آقا این چه حرفیه شما میزنید مگه میشه بشر به واسطه یه امر توهمی چند هزار سال زندگی کرده باشه و هنوز هم جوانه مختلف دینی همچنان به دین معتقد هستن و باشن و این سخنی است خلاصه گزاف و فاقد اعتبار و عقلانیت او میگه دین بایستی حقیقتی داشته باشه یعنی حقیقتی دارن و ما تو این کتاب در واقع میخوام این حقیقت رو مشخص کنیم و نشون بدیم که این امر حقیقی و درست در واقع به چه دلیل و یا به چه علتی در واقع به وجود اومده و کار کرداش که البته منظورش از این حرف این هستش که یعنی این حرف به طور کامل رد حرف گذشتگان نیست گذشتگان رو گذشته یعنی یک گام جلوتره مدرنی که خب متفکرین مدرن تو مراحل مختلف از حرفایی که اول زده بودن برگشتن دیگه تا دوران اخیر که از خیلی از حرفاشون برگشتن و این حرف دورکم یکی از اون مثل عرب نشینی هاست و یا تصحیح خطا هاست منظور از دورکم این نیستش که واقعا دین یک امر اصیلیه فی نفسه بلکه منظورش این هست که ریشه های اصیل داره یعنی در جهان انسانی به اصطلاح میشه چیزهای واقعی رو پیدا کرد که این چیزهای واقعی منشأ دین بوده است و به این معنا حقیقی دین یعنی منشأ حقیقی داره نه اینکه خودش حقیقیه یعنی اینقدر در واقع حرفش حرف مدرن داره نه خب حاصل کار بسیار دوکم بلازه طبیعی چیه؟ دوکم چون به اصطلاح
محور بحث شدن این مفهوم قدسی برادرده بوده، میخواد ببینه که واقعا چطوری میشه انسان، یعنی به نظرش میرسه که توضیح امر دین یعنی توضیح این که چجوری انسان به یه همچین چیزی میرسه، یعنی چجوری تحت چه شرایطی به واسطه چه علل و عواملی انسان‌ها در یه موقعیتی میرسن به این که یک قلمروی وجود داره به اسم قلمروی قدسی، یا قلمروی که اونجا اگر بخوای به اصطلاح هر کاری نمیشه انجام داد، اونجا یه نیروی خاصی داره، یه ویژگی‌های متمایزی از زندگی روزمره داره که شما باید به شکل متفاوتی عمل کنی، یعنی در مورد زندگی روزمره کارایی میکنی هیچ بی قید و بند، ولی یه موقعی میشه مثلا یه سنگی واجد یه خاصیت خاصی میشه، یک کلزی، یک به اصطلاح محلی میشه، محل مقدس، آدم ها وقتی میخوان برن اون تو مثلا حضور میگیرن یا میتونن خودشون رو یه فعالیت هایی انجام میدن که نشون میده این محل غیر از محل های دیگه یه که همجور سرشون میدادن میرن تو بدون یکی کار خاصی بخواه. این چی شده که این به اصطلاح تفکیک به وجود اومده، یعنی بشر رسیده به این همچین چیزی و بعد حول و حوش این در واقع این نظامات اعتقادی رو ایجاد کرده. خب همین این حرفا معلومه که نظر دورکیم اصل دین و فرعش و اینا همش انسانیه، یعنی فرضی نیست که چیزی به اسم خدا وجود داره، چیزی به اسم ماورا وجود داره و اینها در واقع ارسال شده توسط خداوند هستن، پیامبران واسطه مثلا رساننده این پیام خدا هست. نه، این هیچ کدوم نیست. نگاه جامعه شناسی، نگاه طبیعت گرایانه، سکولاریستی، یعنی حالا سکولاریستی هم یک معنا شاید توهم آور باشه، یعنی به این معنا که قائل به این نیست که چیزی بیرون از این جهانی که ما توش هستیم و حس میکنیم و مشاهده میکنیم وجود داشته باشه. بنابراین توضیح این مسئله در واقع توضیح بر اساس همون چیزایی که تو این جهان که حس می‌کنیم وجود داره، نه بر اساس یه مفهوم یا یه حقیقتی که بیرون از این جهانه، چون بیرون از این جهان چیزی نیست. خب همونجور که خب شنیدید تحلیل دورکیم این هستش که مثلا این تحول یا این اتفاق که انسان یه مفهوم به اسم مفهوم قدسی رو پیدا می‌کنه ریشه در به اصطلاح تجربه خاصی داره از خود جامعه، یعنی الان در که این جامعه است که خودشو در چهره یا در لباس خدا یا در قالب مفهوم خدا به ما ظاهر میکنه. ما خدا رو در یه حالتی میبینیم که به اصطلاح همه جامعه رو بدل کنه، جامعه در یه حالتی می‌بینیم که تمام همون چیزی که به خدا نسبتش میدیم در واقع فهم می‌کنیم و درک می‌کنیم و البته چون این تجربه جامعه در این حالت خاص خیلی تجربه دم دستی نیست و تجربه آشکاری نیست و جور مبهمی فهمدار نیست و نمی‌فهمیم در واقع جامعه هست و فکر کنیم یه چیزی وجود داره که بیرون از این جهان موجود ماست و اسمش خدا و این تجربه در واقع همین حد و مرزهای قدسی و غیر قدسی رو ایجاد میکنه. یعنی ما به طور معقول زندگی روزمره رو نمیکنیم، جامعه رو به معنی جامعه درک نمیکنیم، بلکه جامعه رو اصلا درک نمی کنیم در زندگی روزمره. در زندگی حالا جامعه هم درک کنیم به این معنی که در همین زندگی معمول تماس و تعاملات هم، ولی یک جایی هست جامعه رو به جامعیتش به عنوان یه حرکت مثلا متمایز از افراد درک میکنیم و جامعه به این حالتش در واقع تمام اون به نظر دورکیم تمام اون سیاستی که ما خدا نسبت بدیم داره. مبنا این حرفش هم در واقع این به اصطلاح این هستش که ببینید در واقع این جامعه هست که به ما زندگی میده، حیات میده، کمالات و پیشرفت به ما میده. هر چی که ما به دست میاریم در پرتوی دام جامعه به وجود به دست میاریم. برای دوام دامان خداست دیگه. این موجودی که به ما خیرات میده، زندگی اونو اطلاع میده، نمیدونم کذا میکنه، پس کذا میکنه، در واقع همین جامعه است. حالا این تجربه چجوری اتفاق میفته؟ یکی باز دوباره در قالب همین طرح تئوریکش که قبلا توی فلسفه علمش توضیح دادیم، میگه که بشر در موقعیت‌های خاصی در اون جوامع ابتدایی در موقعیت‌های خاصی به این تجربه دست داره. این موقعیت‌های خاص چیه؟ میگه یه موقعیت‌هایی است که حالا به دلایلی مثلا یه خطراتی که میاد، مثلا جنگی که وجود میاد، مثلا طوفانی و رعدی، حالا یه حالتی که حالت معمول جامعه رو به هم می‌ریزه. چه ما سعی می‌کنیم خیلی معقول کنیم دیگه این تئوری رو. تئوری رد شده است، خیلی لزومی نداره که این جنبش توجه کنیم، یعنی بگیم که رد شده است. و ما سعی کنیم ببینیم چجوری این آدم این شهر رو داره. دیگه در این موقعیت ها دیدیم مثلا شما یه موقعیتی مثلا فرض کنیم دوران جنگ، مثلا اگه تجربه کرده باشید که نکردیم حواسم نبود، یه دوران هایی مثلا اگه فرض کنیم یه سنایی هم که اینجا نیمازه زیر داره خود نکنه بیاد، حالا هرچی هست یه حالتی که شما اون همان خرابه همچنین به همدیگی میرسی، این حرف میزنه، یعنی این تشکیل تعاملات و ارتباطات داره توی یه همچنین وحلی از این دوبوانی همه همدیگر رو پیدا میکنن، این چی شده چی شده اونجا چی شده فردا چی خواهد شد، یه همچنین حالتی توی یه همچنین موقعیت بحرانی در واقع این تعاملات و ارتباطات انسان ها تشدید میشه و در یک حالت خاص قرار میگیره. حالا شکل خیلی تیپیکش باز مثلا این به اصطلاح وضعیتیه که مثلا توی جوامع قبیلگی موقع های جنگ و اینها به وجود میاد. این وقتی میخوام برن جنگ این حالت بحرانی میشه دیگه، یعنی جنگی که از اون وضعیت های بحرانی حیات انسانی است. اینا خب جنگ احتمال از دست دادن آدم ها هست، فروپاشی جامعه، مرگ، مسائل مختلفی که این حالت به اصطلاح دیدین که این قبایل و اینا برای اینکه اصولا همه جوامع برای اینکه برن توی جنگ معمولا یه کارهای خاص مراسمی به اصطلاح تاریخ‌های جمعی رو برگزار می‌کنن. ما تو قبایل اینا مثلا رقص جمعی و مناسک و اینا برای اینکه خودشون آماده کنن. در واقع حرفتون چه اینه که انسان ها وقتی داخل این تعاملات میشن، تعاملات جمعی تازه میشن، چه شکل خیلی تیپیکش همین مناسک رقصی است و اینا، رقص های جمعی و اینا، یه در یه حالت های انقدر به اصطلاح به هم جوش میخورن آدم ها و از خود بی خود بشن، این فردیت خودشون رو فراموش میکنن و تحت این حالت یه تجربه میرسن. حالا باز برای اینکه مفهوم بشه، حرفه گوستاف لومون رو در مورد انبوه خلق شنیدین؟ نشنیدین؟ ببینه انبوه خلق یه شکل از یه نوع جماعت جمعه، مثلا که اتفاقا در همین وضعیت ها به وجود میاد. مثلا در حالت هایی که سفرز کنید یه جمع یه جایی هست، مثل یه سینما مثلا آتیش میگیره، یا مثلا یه دفعه توی فیلم ها حداقل دیدین مثلا زلزله میاد، یا مثلا یکی از این موجودات عجیب غریبی که توی فیلم ها زندش میکنن داره میاد به سمت شهر و اینا، معلوم حالت ترس و اینا میگیرن. یا این انبوه خلق خصوصیتش اینه، یا مثلا تو همین تظاهرات ها مثلا فرض کنید همین الان وضع احوال جامعه به هم بریزه، یه شورش اتفاق بیفته، در این تظاهرات های نوع اجتماعات جامعه جماعاتی به وجود میاد که خصوصیت خاصی دارن، یعنی حاصل این وضعیت خاص و این جمع شدن آدم ها یه نوع فراموشی فردیته. یعنی شما دیدین آدم ها توی حالت فردیش ممکنه خیلی خجالتی باشن، ولی در حالت جمعی اضافه میدید این آدم عوض شده. خیلی اصلاحی در مورد جماعت های مربوط به زنان این خیلی معموله، در حال نمیدن توی جمع که میشن خیلی شرارت بیشتری دارن، یعنی حالا مردها هم دارن از زن فرق میکنه، ولی چون معمولا زنان در حالت فردی خیلی خجول و خیلی حالت حیام اینها دارن، این حالت در مورد وضعیت جمعیشون کنیم روز و ظهور بیشتر پیدا میکنه و اینا مورد یک کارهایی که همین تلقیز توی انگلیس که این کسی زنی که هم یک از آن به دختر محجبه مورد وقتی زنها جمع میشن این قابل ازایی متفاوتتری پیدا میکنه. درست که این حالت جماعت های اما های حلقا اینا خصوصیت در آقای این پرموش فردیت یعنی آدم یا که شوشه میشکنن و هم با فریاد میکنن کارهای میکنن که اگه یه همون موقع یه دفعه این جمع پرکنده بشه این میشه خودش مثلا دلیل بشه تنها بشه من بودم این کارها رو میکردم که مثلا نمکه این حالتی شورشی و اتیانگر رو اینا بیدا کرده بودم یه قوت شدیدی در خودش اولین بار اینا رو قرن 19 هم اینا تجربه شده اونه گوستاف لوگونم در واقع نظری پرداز هم اینا کتابش هم ترجمه شده هم بود فرق یعنی همین جماعت های اینجوری که وقتی جمع میشن براسه یه ویژگی های به متفاوتی بگیر کنن از ویژگی های معمولی کنن.
چه بگیم وقتی جمع هست این جمعی تشکیل میشه احساس برای فرده می کنیم احساس جمعی
حرف گوستاف لوگون اینه حالا من لزوما نمیگم که اینه ولی اون حرف گوستاف لوبون اینه که در جماعات در واقع انسان‌ها تحت تاثیر همین پیوند و ارتباطی که با هم دارن حالت‌های عاطفی و هیجانی پیدا می‌کنن و دیگه در واقع کنترل و مهارشون از دست عقلشون خارج میشه. ولی دوکه اینو نمیگم، من اینا رو دارم میذارم مثال، اینا همه هیچکدوم حرفای دوکه نیست، مثالایی که دارم میگم مثالایی دارم میذارم که بتونی حرف دوکه رو بفهمید. دوچه حرفا این حرفای نوان رو دیده بوده خب نوان هم فرانسویه و اون موقع هم مثلا تو همون زمان هاست بلاز زمانی ولی اصلا این مثلا رو نمیداره ولی قطعاً به این مسئله نظر داشته که خلاصه تحت این حالت ها آدم های دفعه یه چیز دیگه میشن خلاصه یعنی یه تجربه یه روزمره و معمول دارن یه تجربه تازه که تو این تجربه تازه آدم ها دیگه خودشون نیستن بلکه در این چیز دیگه ای رو تجربه میکنن. تو اون حالت میگه بسا دوکه میگه اون چیزی که دارن مردم اونجا تجربه میکنن و این در حالت این قصدی پیدا میکنن یه نیروی خیلی عجیبیه یعنی آدم ها این قوت رو در مثلا من فرض کنم من یه آدم اجازت دینا میرم این قوت ها خوش اومده این شما احتمالا همه تو این حالت جمعی قرار گرفتیم مایه های از حقیقت درستی تو این حرف هست یعنی آدم شما توی مراسک مذهبی مثلا یه مراسک جمعی مثلا این تظاهرات یه احساسی چیزی رو تجربه میکنی که اینطور معمول تجربه در زندگی فردی خودش آدم ازش تجربه نداره یک حس خاصی یک مثلا تمایزی بین این فضا و فضاهای معمول هست. در واقع دوکه میگه که آقا این وضعیتی که شما این جماعات های اولیه تجربه میکردن تو این حالت ها که میدیدن که انگار این جای دیگه هست، یه جهان دیگه هست، یک موجود دیگه ایه. تو این حالت وقتی بهش میگه مثلا این حالت های تب آدم های تب کرده این حالت های تب کرده یا تبه های هیجانی دقیقا حالت این آدم هایی که تو این رقص های مراسکی قبل اولیه هستن دیگه دفعه هم کنیم مثلا یا مثلا حلقه های صوفیانه تو حلقه های صوفیانه هم اینجوری دیگه اینجوری یا دیگه ذکر میکنه یا حرکتی میکنن و این در تحصیل همین حرکت و ذکر در واقعی از خودشون بی خود بشه یه حالت تب زدگی هست در این حالت تحت تحصیل این تعاملات و اینا در نهایتا میرسن یه جایی که این انگار تمام این فردیت هاشون از بین میره و در واقع چی رو تجربه میکنن؟ جامعه رو. اومد در این حالت که جامعه رو تجربه میکنن که خیلی حالت سرخوشانه ایست، خیلی حالت عجیب قریب ایست، واجد نیروهای خاصیه. تو این حالت بشر در واقع یک موجود و نیروی دیگه رو تجربه میکنه که تا حالا تجربه نکرد و وارد یه قلمرو میشه که تا حالا این به طور معمول تو زندگی روزمرش وارد اون قلمرو نمیشه. چون این حالت خیلی حالت سرخوشانه و خیلی حالت گرم و خیلی حالت جاذبیه، یعنی انسان در خودش میگیره و انسان خوشش میاد از این حالت و احساس میکنه که چیز متفاوتی شده، اون به اصطلاح قلمرو یا اون تجربه مثل تجربه ماورایی دیگه خیلی شبیه همین جوری که ما از این حلقه‌های صوفیانه و ذکر و مناسک و اینا می‌بینیم دیگه. این همینا داره در واقع شکل عمومیش میده، میگه بشر قبل از اینکه مثلا متدین هم بشه واقعا همین تجربه‌ای پیدا می‌کرده. حالا ما این تجربه‌ای مثلا حلقه‌های صوفیانه رو دقیقاً این کارو می‌کنیم که برای اینکه به این تجربه برسیم، یعنی صوفیان و اهل این ذکر و اینها در واقع در این حلقه‌ها قرار می‌گیرن در واقع برای اینکه به همون تجربه عاطفی یا تجربه عرفانی برسن. حالا او این با عمومی کردنش میگه بله بشر در بعد به امن این کارا رو کرده و این تجربه رو پیدا کرده و این نیروی عظیم و این موجود خاص و این به اصطلاح حالت شعف و خلاص ابتهاج و اینها اینا رو تجربه کرده و وقتی که از اون حالت برگشته اومد، حالا اسمش یه چیزی گذاشته دیگه، اسمش گذاشته مثلا یه بالاخره توتمی خدایی، بالاخره یه مفهومی بعلی، بالاخره یعنی این همون تجربه خدا است. یعنی ما کجا تجربه امر ماورایی میکنیم، کجا تجربه امر قدسی میکنیم، اینجا در واقع چی رو تجربه میکنیم؟ هیچی. اینجا تنها چیز واقعی که وجود داره چیه؟ آدم ها و پیونداشون. آدم ها از پیونداشون از خودشون تخلیه شدن و در واقع شدن یک تن واحد و این تن واحده که ظهورات و بروزاتش و خصوصیات و ویژگیاش اینه که ما اسمش میذاریم خدا. بنابراین در واقع خدا یعنی جامعه، یعنی اون هسته اصلی دین یا اون به اصطلاح نیرویی که این قدسی و غیر قدسی درمیاد و همین اینجا جامعه است. چون ما بعد اینکه برمیگردیم از اون سفر در اون دنیای حالا عاطفی و هیجانی نرمید و من روحانیه نداره یوکه، وقتی برگشتیم از این سیر و سلوک جمعی، این حالتی که معمولا در واقع خدا داریم نسبت به اون پیدا خواهیم کرد، این حالت افتادگی و این که دوباره دلمون میخواد برسیم به اون حالت و خلاصه میخواهم سیانتش کنیم، میخواهم دوباره تکرارش کنیم، میخواهم دوباره بهش برسیم و اینجا خلاصه میان مثلا برای اینکه اون رو حفظش کنیم میگیم آقا اگر خواستید مثلا یه شامی نمادی واسش میذاریم، میذاریم مثلا توتم، میذاریم مثلا فلان محل مقدس، یه چیزی نشانه که نشانه او رو در واقع داشته باشه میذاریم اونجا و بعد حول و حوش اون در واقع هر چیزی که مربوط به اون تجربه هست رو اسمش رو میذاریم مقدس، میگیم آقا برای اینکه اون رو حفاظت کنیم دیگه، برای اینکه اون رو صیانت ازش کنیم در واقع میگم قواعد و قوانین رو وضع میکنیم. چون در واقع نظر جوچم این جامعه هست که ما تجربهش میکنیم، این قواعد و قوانین هم در واقع قواعد و قوانینی که در واقع برای حفاظت از جامعه هست. ولی اگر برگردیم اون تقسیم کار اجتماعی، اونجا به اصطلاح گفتش که ما یه جامعه داریم که توش حقوق کیفری زیاده، یه جامعه داریم حقوق ترمیمی توش زیاده. این حقوق کیفری که در واقع همون حقوق یعنی قوانین و ادیان دیگه، مثل ارتداد، مثل شرب خمر، مثل انواع گناه ها، دروغ، خیانت، معاملات غیر شرعی، ربا، اینا میگه اینا در واقع تو اون جوامع، چون جامعه در واقع این نظم و نسقش اینجوریه، این قواعد و اینها هم در واقع قواعد و قوانینه که به اصطلاح هدفش حفاظت جامعه است، چون جامعه ماهیتش بر اساس این اصول و قواعد شکل گرفته و وحدت و همبستگیش از اینجا درمیاد. این جامعه چون این شکلیه، این دو قوانین برش ایجاد شده. در واقع قوانین قوانین حفاظت از خدا نیست، حفاظت از دیانت نیست، حفاظت از خود جامعه است. من سعی کردم خیلی مربوطش کنم دیگه، یعنی هر چقدر یعنی معنادارش کنیم که بشه، چون اینجوری اگه یعنی پیچیدگی‌هایی داره معمولا حس نمیشه، معقولیتش حس نمیشه. حالا هم لغت معقولیت این رو حس میکنه بعد ردش میکنه، ولی خیلی مواقع مفهوم نمیشه اگر که به اصطلاح این تلاش های این پی نشه، یعنی بخش های مختلف بحث به هم دیگه ربط پیدا نکنه. و وقتی که مثلا جامعه میشه، خواهش کنم، وقتی جامعه به اصطلاح تغییر پیدا میکنه میشه جامعه مبتنی بر تقسیم کار،
و جامعه همبستگی ارگانیک. ما چون جامعه عوض شده نوع همبستگیش و حقوقش هم عوض میشه. بفهم
این بحثی که آدم ها تجربه نسی دارم بندرم کرد به سردی هر آدمی واسه خودش حالا تو این منطقه بله.
مگه آدم همیشه وقتی شما تجربه میکنید خودت این که تجربه میکنید، ولی اینکه چیزی رو که تجربه میکنید چیه فهم میکنه. شما ممکنه یه امر خدایی رو تجربه کنی یا امر نفسی رو.
نه مثلا
تو
اون حالا مثلا یه حلقه مناسکی همه آدم ها در یه حرکت جمعی رو انجام میدن، ولی اون چیزی که درونشون میگذره با هم متفاوت به یک تجربه حسی مشترک
باشه. اگه همه تو همه شما که اونجا هستین دست بدید به آتیش، همه تو نیست روز این تجربه مشترک میکنیم. بله شما ممکنه کمتر سوزش رو احساس کنیم، یکی کم بیشتر، ولی بالاخره همه تون دارین یه چیز تجربه میکنیم.
خیلی از مفاهیم که این مفاهیم که این مفاهیم
که مثلا یه دو تا میبینه حتی تا تمام این چیزایی که الان خلصه دارم مثلا تجربه کردن میشه درست میشه مقصد. ولی اگه اینا با هم متفاوت باشه چطوری به اون میگه متفاوت نیست؟ او میگه که متفاوت نیست، او میگه همه دارن آتیش رو لمس میکنن، همه دارن جامعه رو میبینن و تجربه میکنن. اون میگه متفاوت نیست.
دلیلش
یه استدلالهای، یعنی دلیل که نداره دیگه، اون یه فرضی رو پیدا کرده و کل بحثش هم اینه که ببینیم شما میبینید این که خدا بهش میبینه نمیدین رحیم و رحمان و فلان و اینا. اون کتاب فلسفه جامعه شناسیشو بخونید میخوان که در بحث انجام شده یه مقاله هستش که در واقع اونجا ببین میگه همه این چیزایی که مورد خدا میگیم در واقع راجع به خود جامعه هم میگیم. ببینیم تمام این خصوصیات زیبایی هایی که به جامعه نسبت بدیم در واقع به خدا نسبت بدیم هم خود در جامعه میگیم. تمام این توصیف ها و تحمیل ها استدلالش یه تناسب اینجوری مفهومیه، نه استدلال نداره بیشتر. خب البته این مبنای، حالا اینو اشارت هم بگیم و بریم و یعنی بعد از اینکه خب اومد و وقتی از این تجربه برگشت میاد این مدنی نظامات تفتی و قوالی رو تحسیس میکنه که او رو حفظ کنه و این میشه دین. این نوع تحلیل دورکم در مورد دین در مورد به اصطلاح فکر و علیشن و اصطلاح، اگه این رو بگیم نظریه دورکم تو جامعه شناسی دین، دورکم بر همین اساس یه نظریه داره در باب معرفت، یعنی که حوزه جامعه شناسی معرفت که تو همین کتاب جامعه شناسی چیز خودکشیه خانم افسریان، خانم دوستتون بغلتون چی اسمش؟ شما خانم صادقی، از هم من ذهنم دید میشه هم شما چیزی نمیتونم. پارسال هم همینو بهتون گفتم، برین نیم ساعه بینیم در مقبلی دائما یا با موبایل دردین یا میخندین یه چیزی میمیسین، من خب ذهنم مخصوصه خودم که اصلا نمیخمین، من غیبت شما رو اصلا اثری نمیدم. شما میتونیم واقعا نیاد اگر هیچ غیبت میزنم، اگر غیبتون اصلا هم چطور معمول غیبت میزنم ولی اصلا نمیدم، هم خودتون مخصوصه میشه هم ذهن من مخصوصه، من میتونم غیبت پیس بکنم. خدمت شما عرض کنم که وجود جامعه شناسی معرفت یه بحث فلسفه جدید و اینها مدرن، یه بحثی از زمان فردی دکارت تقریباً مطرح شده که ممکن تلاش کنه تو جامعه شناسی معرفت به این نظریه جامعه شناسیش به این سوال جواب بده. اون سوال هم در واقع این هستش که ما یه مجموعه مفاهیمی داریم توی دستگاه شناختی و توی مجموعه مفاهیم معلومی، یعنی منشأش روشن نیست. مثلا علت ما خیلی با این مفهوم کار میکنیم دیگه، مفهوم اساسی است دستگاه معرفتی. این مفهوم از کجا گرفته شده؟ چون بلازم معرفت شناختی در حسگرا بود، تجربه گرا بود، این مسئله من مطرح شد که این مفاهیم از کجا میاد. ما تو حسمون که چیزای تجربه نمی‌کنیم، ما
ما وقتی جهان رو تجربه میکنیم بله باید واقعا میگیم مثلا شما علت عصبانیت من شدی مثلا، یا من علت مثلا اذیت شما شدم یا برعکس، یا این مثلا من دستم بزنم به این علت حرکت این. ولی بلازم ماهوی این که اسمش این علت که نیست، این اسمش چیه؟ انگشته. علت چیه؟ علت کجاست؟ ما اگه اینو هر مقوله‌ای رو از مقولات جهان بشکافیم، لازم ماهوی یا صندلیه یا انسانه یا ساعته یا دیواره، علت کجاست؟ ما کجا علت رو تجربه میکنیم و این مفهوم رو به اصطلاح میسازیم؟ چون حتما برای اینکه یه مفهومی رو بسازیم و بعد یه جا تجربهش کرده باشیم، کجا دیدیمش؟ برای بالاخره فهمیدیمش، کجا فهمیدیم؟ چجوری فهمیدیمش؟ یه نزاعی بین فیلسوفای چیز بینیم غربی به وجود من به اسم نزاعی بین عقل گرایی و تجربه گرایی، که این نزایی است که مثلا یه طرفش لاکه یه طرفش مثلا دکارت، که دکارت و اینا مثلا میگن آقا اینا قبلا مفاهیم فطریه، ما از وقتی که به دنیا میایم اینا رو تو ذهنمون داریم، اینا مفاهیمیه که به ما داده شده، دستگاه ما ذهنی ما بر اساس اینا کار میکنه، ما به ازای بیرونی نداریم. یه عده دیگه میگن نه اینا تجربیه، اما حتی خب مشکلات زیاد ایجاد میکنه در دو طرف. اون طرف مشکل ایجاد میکنه که اگه اینا تو ذهن ماست کی گفته چجوری تطبیق پیدا میکنه با این عالم؟ این طرفی هم مشکل میشه کو این تجربهی که ما توش اونایی که مثل لاک و اینا میگن تجربیه، این کو تجربهی که توش این حرفا باشه؟ و یه هیچ دیگه هایی داره دقت بیشترش که لزومی نداره ما اینجا واردش بشیم. دورکیم میاد اینو جامعه شناختی تحلیل میکنه. جامعه شناختی یعنی میگه آقا این پاسخ شما پاسخ خوبی نبود، من یه پاسخ خوب به شما میدم. پاسخ خوبش هم اینه که آقا اینا به یه معنا تجربیه، ولی تجربه‌ای که این به اصطلاح مفاهیم ارسطویی یا مقولات ارسطویی که دهگانه ارسطویی، مقوله جوهر، عرض، کم، کیف، اضافه، نسبت، اینا همه و علت، معلول، اینا در همه مفاهیمی که مقولات دهگانه ارسطوییه و میگه اینا رو ما از طریق تجربه جامعه به دست آوردیم. چجوری؟ فقط همین یه دونه مثالش میزنم، بقیه‌اش باز بعد تطبیق بدیم، یعنی برید اگه خواستین بیشترش. بیل در مورد همین مسئله علیت میگه ما علیت چجوری این مفهوم رو ساختیم. میگه اون تجربه که تجربه جامعه هست، اون تجربه خاصی که تحت تاثیر ارتباطات و تعاملات به وجود اومده، در این تجربه شما چی رو تجربه میکنی؟ یه نیروی فوق‌العاده ای. احساس میکنید که در واقع اون نیروه داره بر شما اثر میذاره و شما رو دگرگون میکنه. میگه این رابطه‌ای که بین اون نیرو و خودتون در واقع پیدا میکنی، این هم رابطه علت و معلولیه. چون علت و معلول چیه؟ علت و معلول یعنی همین اثر و مؤثر، تأثیر و تأثر، یعنی یک امری به عنوان علت وجود داره، یه امر دیگه مثل معلول تأثیر این نیروه این است. این رابطه بین دو تا امر که یک طرف اثر میذاره یک طرف اثر میپذیره، ما اونجا که اینو تجربه میکنیم این رابطه رو پیدا میکنیم. مثلا رابطه زمان و مکان، یکی مقولات زمان و مکان هم بگم، میگه مثلا ما مکان رو چجوری تجربه میکنیم؟ مکان چیه؟ میدونی یکی از مفاهیم خیلی مورد مناقشه فلسفی همین زمان و مکان. زمان و مکان چیه؟ چجوری ما به دستش میاریم؟ آیا مکان یه چیز غیر از این اشیایی که اینجا هست، یا در واقع خود همین نسب و روابطیست که بین این اشیا اسمش هست مکان؟
این او میگه که این به اصطلاح مسئله رو هم باز ما از تجربه جامعه به دست میاریم. میگه این به اصطلاح شکلی که مثلا چادرهای قبیله یا مثلا طایفه اونها قرار گرفته و این نسب و روابطی که این سکونتگاه های اجتماعات و اینها با هم داره، از این به اصطلاح چیز تجربه سکونتگاه ها ما مفهوم در واقع نکان رو استنباط میکنیم و همینطوریم از تجربه به اصطلاح اوقات مختلفی که بر رخدادهای مختلفی که بر قبیله میگذاره مفهوم زمان رو، که حالا دیگه تفصیلش رو شما میتونید به این چیز کنید. این کل در واقع سه کتاب اصلی یا چهار تا کتاب اصلی دورکیم جوهره بحثای او و میدونید که خب بر اساس همین درک دورکیم در واقع این درک جامعه است و عنصر هنجارساز و اخلاق آفرین جامعه است به منظور به اصطلاح حل و فصل معضلات جهان مدرن، چون جهان مدرن دیگه واضح اخلاقی نداره، کسی به اسم دین به اصطلاح نظام عقیدی به اسم دین یا اعتقاد موجود ماورایی به اسم خدا نداره که بشه که چیکار کن چیکار نکن. اون میگه که ما باید انگار در واقع بیاد جامعه رو بشناسیم و شناخت جامعه اون چیزی که خوبه برای جامعه به عنوان باید و اون که بده رو در واقع به عنوان نباید یا منع مشخص کنیم. یعنی در سیاست گذاری یا برنامه ریزی همون نه لازم البته به طور مشخص، چون جامعه جدید وحدت و اشتراک اساسیش اگر نگیم هیچ کمه، چون هر کدوم از این واحدها یا نهادها و اجزا در واقع با تفکیک ساختاری کار کردی از هم متمایز شدن، یه دست مثلا با پا با چشم اشتراکی نداره، ما جامعه رو به عنوان کل مبنا قرار نمیدیم، بلکه همین واحدهای اجتماعی رو مثلا انجمن صنفی، اتحادیه کارگری، سندیکای حرفه‌ای یا به شرط مشخص، چون نظام مدرن نظام اقتصادی عمدتاً این واحدها عمدتاً بر اساس کارکردهای اقتصادی ایجاد شده، یعنی در جهان مدرن نظمش نظم واحدهای اقتصادی واحدهای کارکردی، این واحدهایی که به اصطلاح مبنای اخلاق سازی قرار میگیرن اتحادیه صنفی هستند یا مثلا همین انجمن‌های حرفه‌ای هستن، یعنی این گروه‌های واسط، چون جامعه مدرن یه کلی نداره، اشتراکی نداره یا خیلی کمه اشتراکی کلیش، بنابراین اینها باید بیان. مثلا منظورش هم همین مثلا شما می‌دونید بالاخره سندیکاها میان میگن که آقا مثلا چونه می‌زنن راجع به اینکه ساعت کار چقدر. خب یکی از موارد مورد نزاع در بعد به هم همین بود دیگه، مثلا کارخونه به وجود اومده چند ساعت کار تو کارخونه باید انجام بشه، کارگر چقدر باید انجام بده. خب این دعواهای خیلی مهمی بود توی دوره مدرن، یعنی واقعا قاعده واسش وجود نداشت، 10 ساعت 8 ساعت اوایل مثلا 12 13 ساعت 14 ساعت اینا هم کار میکشیدن از کارگرای سرمایه‌دارا، مثلا همین قواعد این تیپی، حالا چقدر سود ببره، چقدر دستمزد داشته باشه، چقدر تفریح داشته باشه، بیمش چی بشه، اینا در واقع منظورش اینه، یعنی منظورش از هنجارها در واقع همچین قواعد هنجارهاییه که دیگه اینجا الزام اخلاقی خیلی نداره. البته او فکر میکرد خودش الزام آوره به لحاظ اخلاقی هم، ولی الزام اخلاقیش از قسم الزامات اخلاقی قواعد دینی دیگه نیست، بیشتر الزامات اخلاقی کارکردیه، یعنی بالاخره آدما هم از این منتفع میشن، قرارداد بستن، قرارداد مثلا ساعت کار انقدر باشه، خب طرفین باید ملزم بهش بشن. در صورت این هم طرحشه برای دنیای مدرن. اما مورد بعدی ما مارکس. سوال اگر نداری کار مارکس یک در واقع به معنا یکی از مؤسسین جامعه شناسی است. البته او خودش رو به عنوان مؤسس علم تاریخ میدونسته و حالا با تعابیری انگلس به عنوان داروین حوزه تاریخ ازش یاد میکنه. خب داروین میدونید علم زیست شناسی مدرن رو تأسیس کرده و انگلس هم همچین به این تعبیر در واقع میخواد بگه که این تاریخ مدرن یا این فهم تاریخی مدرن رو مارکس با قوانین خودش به وجود آورده. ولی اینکه او این حوزه را اسمش گذاشته تاریخ به معنای این نیست که یه علم دیگه ای تأسیس کرده، نه. جامعه شناسی از نظر او نسبتش با زمان و به معنای با تاریخ یه جوریه که جامعه شناسی در واقع علم تاریخی خواهد شد. به همین دلیل همین حوزه‌ای که اسمشو دورکیم یا مثلا کنت جامعه شناسی گذاشتن، از نظر مارکس علم تاریخه. البته مارکس به عنوان نظریه پرداز جامعه شناسی تا 40 سال پیش، یعنی تا زمان بحران جامعه شناسی، در درون جامعه شناسی تعلیم و تعلم نمی شد. یعنی به عنوان یه نظریه پرداز جامعه شناسی حسابش نمی کردن. از دهه 50-60 در واقع، یعنی تو کتاب های جامعه شناسی رو بریم نگاه کنیم، دوره ها، کتاب های درسی و اینا، به اصطلاح نام مارکس توش نیست. هرچند که اصلا بعضی از کشورها مثل انگلیس بگرد، مثلا انگلیسی ها از روز اول جامعه شناسی، انگلیسی ها دهه 60 قرن 20 میلادی جامعه شناسی تا کشورشون به وجود اومد، تا اون موقع اونا هم جامعه شناسی نداشت. ولی در صورت مارکس بیشتر به عنوان یه فیلسوف و نهایتا یه مصلح میشناختن، و چون خیلی هم ازش بعدشون میامد، از این غربی ها بالاخره این میخواد سیستم های سیاسی نظامات اجتماعی اونا رو هم بریزه دیگه، یعنی ما نظریاتش 100 سال پیچون در واقع غرب رو دیگه و مسئله درست کرد برای غرب، اینه که یه نوع تخاصمی هم لازم عقیدتی داشتن، اینه که شأنیت علمی واسش قائل نبودن. ولی الان ما یکی از کلاسیک های جامعه شناسی رو میشناسیم، یعنی یکی از سه تا متفکر اصلی که نظریه جامعه شناسی مدرن رو یا جامعه شناسی مدرن رو تأسیس کرد. به لحاظ زمانی به اصطلاح متولد 1800 فکر کنم 18 تا 1878 اینها، بله؟ نه کمون پاریس بود 1883. درسته من فکرم یه 73، یعنی چون کمون پاریس 1878 من کمون پاریس بود. آره همین، یعنی تا اواخر تا اواخر قرن 19 هم میدونید که میگن که جامعه شناسی تو پیچه قرن ساخته شده. پیچه قرن یعنی این 20 ساله قبل از قرن اول قرن 20 و این 20 سال اولش، و این سه تا هم اینجا نلاته این سالهای شروع کار جدی مارکس بنو دورکیم، و این سال هم سالهای بسیار کارهای اصلی حالا علمی تر مارکس. در صورت مارکس یه در آلمان خوب به دنیا آمده، میدونید یه خانواده‌ای که این بلاز تبار از خاخام‌ها بودن، یعنی علمای دینی یهود. البته احتمالاً شاید جالب باشه واسهتون بدونین که در تشکیل جامعه شناسی هم تو آمریکا و هم توی اروپا کشیش‌ها و علمای دینی خیلی حضور داشتن. تو آمریکا تعداد زیادی هستن و حالا خود دورکیم هم که گفتیم قرار بود دورکیم رابای بشه، خاخام بشه، نشد. و اینا هم مارکس و اینا هم خانواده شون، یعنی خانواده مارکس، پدرش در واقع از سنت قبلی خارج شد و اومد حقوق خوند و توی کارهای حقوقی و اینها فعال شد و لیبرال مسلک بود. یه خانواده بورژوایی بودن در واقع خانواده او و تغییر دین هم داد. البته تغییر دین دادن توی کلمیا خیلی معموله، چون یه دیانت اقلیت داشتن و توی اروپا هر موقع که مصیبتی گیر می آمد پیدا می شد، این از مثل این لاتوپوتای بزرگ یا مثل این بچه های توی خونه بچه های ضعیف پدر مادر می کنه، گاهی ما هم بزرگ رو تنبیه کنه یک مصیبت پیش می آید یعنی می زنید تو کوشه. این بنده های خدا رو خیلی مصیبت برشون وارد کردن، یعنی هر حادثه اتفاق می افتاد وضع احوال اقتصاد می رفت به هم می ریخت، می رفتن خیر اینا رو می گرفتن. اینا تو گتو زندگی می کردن، یعنی یه محله هایی که با دروازه ای از کل جامعه جدا بود، چون اینا معتقد بودن که اون یهودا و اون یهودیه این حضرت مسیح الله نبی نا و علیه و علیه سلطان هم کشته، یعنی منشه کشتنه شده اونا رو مقصر می دونستن. و خلاصه البته اینا هم شر بودن دیگه، یعنی یهودی ها تو همین الان شوروی هم هر موقع یه مصیبت دیگه بیاد این الان مطلقه این مصیبت هاشون مسئولش در واقع یهودی ها هستن. یهودی ها خیلی تغییری به جوامعی که توش زندگی میکنن ندارن و درنچه به اصطلاح همیشه به شکل یک ستون پنجم عمل کردن. خلاصه به همین دلیل که زلزله می اومد، جنگ می شد، اقتصاد به هم می ریخت، من وبا می اومد، هرچی می من می رفتن اینا رو خود می کشتن، می رفتن دنبال کارشون، می رفتن اینا در داغون می کردن. مادر مرده ها آنتی سیمیتیزم، ضدیت با یهود خیلی مثلا توی جهان اسلام اصلا این چیز نبوده خیلی قوی بود و به همین دلیل اینا بعضی هاشون که برای اینکه از دست این مصائب نجات پیدا کنن ظاهرا می شدن مثلا مسیحی و اینا، خیلی معمول بود. مثلا پدر ایشون هم اینجوری، یعنی یه منطقه که زندگی میکردن اون منطقه بعدن ناپلئون اون منطقه رو تصرف کرد و به دلیل همین در واقع این چون انقلاب فرانسه انقلاب لایک بود یا سکولار بود که حساسیتی نسبت به مقوله‌های دینی نداشت و اینا وضعشون خوب شد کلیمیا و دوباره برگشت به پروس یا آلمان و اوضاع اول خراب شد و این برای اینکه در واقع از این وضع نجات پیدا کنه پدرش چیز شد. اما خود مارکس به شدت ضد یهودی بود، یعنی نسبت پدرش هم به دلیل همین خصلت های این تیپ خیلی خوشدود نبود، هرچند که رابطه خیلی خوبی یه جهاتی داشت. به شدت ضد یهودی بود و حالا به نظر از بعضی جهات به نظر بعضی ها خیلی افراط هم در این قضایا کرده است. مثلا تو بعض از مقالاتش در مورد یهود تعبیر کلی مثلا غیر یهود که این معمولا به کار میبره مثلا این خوکای مثلا کثیفه، مثلا این تعبیر های تیپی که این خصلت های خاص یهود اشاره داره یعنی خیلی غیر از بیدینی یا عدم تقید به یهودیت ضدیت حاد و تندی هم پیدا کرده بود.
در صورت این جنبه های دینی مارکس، یعنی جنبه های دینی زندگی خانوادگیش و اینا یا سوابق دینی خانوادهش خیلی ردیابی نشده، چون یک علائمی از تغییر به دین در او هم دیده نمیشده در هیچ دوره‌ای، و معلوم هم نیست که چقدر هم آگاهی نسبت به یهودیت دین یهودی درش بیش داره، و از یه طرف دیگه هم اصولا مارکس راجع به دین خیلی کم نوشته، در این حال که به معنا تندترین نقد ها نسبت به دین از اوست، ولی خیلی کم نوشته. بنابراین تعیین نسبت او با دین خیلی کار پیچیده و دشواریه. مارکس یه تعبیری داره، تعبیر واقعا تعبیر مشهوریه راجع به دین، که میگفته که اولین نقد، یعنی فوری ترین نقد، نقد دینه. یعنی اینو در واقع در فضای آلمان این حرف رو زده بوده، یعنی هر کاری اگه قرار باشه ما کار انتقادی کنیم، کار اصلاحی کنیم، کار انقلابی بکنیم، شروعش با نقد دین شروع میشه. ولی در عمل خیلی، به دلیلی که حالا بعداً خواهیم دید، خیلی بلاز نظری وارد نشده بوده در نقد دین.
خود مارکس جمله نفذش هستش که این جمله یک زمانه بود، این جملهش به نظر میاد که بودم به طور کلی بازی میشد مشکلش، چون از این طرف هم که یه جمله مثلا فرزن انگلیس در یه در نظر بگیدی یه ادهی زیادی از کارگرها شب تا صبح شب نزدیکار میدهن به کافنا، بچه هم هر کسی میخواست مثلا فرزن اعتراض بکنه میگفتن نه این تحصیلی تو رو دوار کنم فرزن با مفاهیم دینی لازم تحریم کنگه. بس به نظر میاد که نرد خود مارکس هم بیشتر به همین جامعه این جامعه از دینی.
حالا ما به این حالا ما به این مسئله تو بحث نظریه‌اش راجع به دین برمیگردیم. فعلا راجع به مثلا زندگیش و اینا داریم بیشتر صحبت میکنیم. این یه حرفی است مثلا نظریه‌ای که وجود داره، من سر اونجا با هم صحبت میکنیم که چقدر درسته چقدر غلطه، و بالاخره حرفایی که در موردش هست چیه. مارکس به اصطلاح پدرش مقصده که حالا تمایلش که حقوق بخونه، شروع میکنه به حقوق خوندن، ولی بعدا فلسفه میخونه و از همون دانشگاهی که هگل در دانشگاه ینا دکتر فلسفهش میگیره، و اولین کتابی هم که مینویسه اون یه مقدمه ای رو نوشته که فکر کنم تو فارسیش هم چاپ شده تو ایران، رساله دکتراش اپیکور و دمکرتوس در اونجا یکی از خطابه های کاملا ضد دینیه، یعنی کاملا گرایش تند ضد دینیشو نشون میده، من از هر خدایی، از هر موجودی که در واقع استقلال و خود اتکایی منو نفع کنه من بدم میاد، و یه تعبیری داره. چون میدونید تو فکر دینی مسیحیت هر متأسفانه خدایان در برابر انسان هستن، یعنی با انسانان، یعنی از زمان یونانیان این ایده و فکر وجود داشته، و این الان بالاخره وجود مسیحیت این فکر ایده عوض نشده، یعنی یه تکاملی است، همونطور که یه تقابلیش بین دنیا آخرت یه تقابلیش بین خدا و انسان، یعنی گویی خدا رقیب انسان، در صورت که این نوع نگاه میدید که اسلام نیست عبودیت که در واقع به معنا اوج نفی خوده، اوج تعالی انسان هم هست، چون این تعبیر رو که رو از عبودیت جوهر طوری کن موهر ربوبیه، یعنی انسان با عبودیت به خدایی میرسه، یعنی در جانت اسلام انسان نفی نمیشه بلکه ارتقا پیدا میکنه. اما این نگاه توی مسیحیت توی غرب نیست، در واقع این حساسیت یا این حرف مارکس ناظر به همینه، یعنی گویی که اگر اتکا کردی به خدا در واقع خودت به عنوان انسانی موجود انسانی نفی میشی و این منافات با استقلال و عمل مستقل انسانی داره. این تقابل در واقع اینجوری منعکس شده و اون منظورش هم اینه در واقع. البته به یه معنای عبودیت در تقابل با یک نوع از خودت بنیادی و خودتکایی، اون خود بنیادی و خودتکایی که در واقع به طور مستقل بخواد بر خود انسان اتکا کنه، بله دیگه این تعبیر مثلا حضرت امیرش بخواه با یعنی این تعبیر مثلا عبودیت و حضرت شما هر رو بیه با این معنا نمیده. اون جهتون تعبیر هم که حضرت امیر فرمودن که کفابی فخرن ان تکونلی ربا و کفابی ازنن ان کونلک عبدا، این هم باز با این معنای از خود بایین. اونجا حضرت امیر میگن که این برای فخر من این کافیه که شما رب من باشی و از اون طرف هم این برای من این بیشتر از این من چه عزتی میخوام، چه بزرگی و چه استقلالی، چه موجودیتی برای خودم تصور میکنم بزن که عبد شما بشه. این معنا با این یه نوع از خودبنیانی، یه نوع از خودتکاییه. اگر منظور مارکس این باشه آقای نمیسازه اون خودبنیانی و خودتکاییه که در واقع دنبال یه جایپایی در وجود به طور مستقل از خدا برای انسان باشه که این چنین جایپایی وجود نداره. این جایگاه توهمیه، ولی در صورت بالاخره ریشه این حرف مارکس اینجاست و این یکی از اون جاییه که خیلی مایه ضددینی داره کاملا. البته مارکس این چند صفحه رو عرضه نکرد تو رساله چون ممکن بود ردش کنه و دوستاش بهش گفتن این کار نکن، این مقدمات رو جهز بهش کرد از رساله رو چیز داد ولی بعدا چاپ. مارکس یه زندگی به اصطلاح با پیچ و خمی داشته، یعنی زندگی به یه معنا ماجراجویانه‌ای، خیلی اهل عمل بوده و این خیلی در نوع فکر و اندیشش به طور اساسی اثر داشته. خیلی مهمه که شخص چه خصوصیات و چه ویژگی‌هایی داشته باشه و تا چه حد مثلا درگیر جهان عملی باشه و اصولا به معنا نظریه مارکس تمایز و تفاوتش رو از این درگیری عملی او میگیره. همون اوائل در واقع خیلی میخواسته دانشگاهی بشه ولی به دلیل دلایل همین نوع زندگیش در واقع خیلی زود این امید رو از دست داده و دائما هم توی دربدری و اینا، یعنی وارد یه روزنامه میشه، کار روزنامه‌نگاری زیاد میکنه، توی یه نشریه‌ای فکرم هرالد تریبیون بوده ریاض زویچ دایتانگ تو خود آلمان، هرالد تریبیون توی انگلیس و یه نشریه‌ای توی فرانسه، یعنی توی جاهای مختلفی که رفته توی به اصطلاح نشریه کار میکرده، مقالات رو مینوشته، زندگیشو این راه تعمیم میشه که هر دفعه همین منشأی میشد که بیرونش کنن. یعنی 1830 فکر کنم همین روزا یا مدرکشو میگیره، میگم یه 10 سالی اونجا بوده، 1840 خورده ای میره فرانسه، باز یعنی بیرونش میکنن به دلیل همین مقالاتی که مینوشته، مقالاتی راجع به زندگی فقرا و کارگران و مقالاتی از این تیپ. بعد میره فرانسه، تو فرانسه باز یه مدتی مقالاتی می‌نویسه که اونجا هم تحت تاثیر واقع مقالاتی بر علیه روسیه نوشته بوده و امپراتور روسیه در واقع این دفعه منشأ میشه که اونو بهش بگن یا باید بری یه جایی حاشیه پاریس زندگی کنی یا اینکه بری بیرون، که باز میاد به اصطلاح
آلمان و بعد برای مدتی میره انگلیس. بعد از تمام آخر عمرش توی انگلیس میمونه و اونجا هم دفن میشه. البته این مقالاتش هم این اواخر به اصطلاح اهمیت پیدا کرده، یعنی و در موردش هم مقدار مسئله است، یعنی چون وقتی که وضعش خراب بوده به لحاظ روحی و اینا یا مشکلاتی داشته، این بعضی از مقالات انگلیس می‌نویسه که الان نمیدونن، خیلی شبیه همه که کدوم رو او نوشته کدوم رو خودش. هم به لحاظ سیاسی خیلی درگیر بوده، یعنی تو بین الملل اول تو اتحادیه‌های مختلف سوسیالیست کمونیستی درگیر بوده، به اصطلاح اون مانیفست کمونیستی که خیلی مشهوره برای یکی از این به اصطلاح جریان‌های سیاسی می‌نویسه. برنامه گوتا که یکی از باز مقالات آخرین مقاله های جدیشوه باز برای اتحادیه برمن کمونیست می نویسه و فعال بوده در سازماندهی و جمع کردن نیرو و خلاصه مبارزه عملی و سیاسی تو صحنه بوده و عادت زندگی فقیرانه هم داشته، یعنی بچهش به خاطر فقر دست میده دخترشو و اگر که انگلس نبود در واقع بلازم مالی امکان تأمین زندگیش برایش وجود نداشت. انگلس یک تاجر منچستری بود، لیورپول و منچستر و اینا، نساجی داشت و پدرش ثروتمند بود و اون پولاشو در واقع مثل حضرت خدیجه که برای حضرت رسول نشنا پای انگلس پای مارکس دید برای مبارزه و نبرد و خلاصه و خیلی کمک کرد. بدون او مارکس نمیشد، خصوصا سالهای آخر که کارهای علمیش زیاد شد تو انگلیس کاملا به اتکای پولایی بود که انگلس چیز میده. یه بورژوایی که بر علیه طبقه خودش قیام کرده بود و در این حال انگلس در تعبیر و تفسیرهای مارکسیسم خیلی نقش داشته، یعنی شکل اول تعبیر و تفسیرهای مارکسیستی رو انگلس عرضه کرده، اون شکل مارکسیسم ارتودکس. مارکس در واقع متناسب با همین سه تا مکانی که زندگی کرده سه منبع فکری متفاوت داره، یه منبع هگلی، یه منبع فرانسوی، یه منبع انگلیسی. در حوزه هگلی همین فکر تاریخی و دیالکتیک و اینا، در حوزه فرانسوی حرفایی که سوسیالیستایی مثل پرودون و اینها یا آنارشیستایی که اونجا بودن مثل باکونین و اینها، و در یا فویر بله پرودون و فقر فلسفه عمدتا یا سن سیمون هم همینطور، سن سیمون پرودون. و در انگلیس دیدگاه‌های اقتصادی کلاسیک، به طور خاص ریکاردو، نظریه ارزش کارش، اینا منابع سگانه فکر مارکسیستی هستند. مارکس از در پیوند با یه مجموعه هستند بوده که اسمشون از هگلی های جوان. هگل بعد از مرگش دو جریان ایجاد شد حول و حوش افکارش، یک جریانی که راست بود، یک جریانی که جریان چپ بود، یعنی یک جریانی که به تفاسیر او راجع به دولت و حکومت و دین به وجه اثباتی نگاه میکردن، یک تفسیری که تفسیری بود که به اصطلاح به دیالکتیکش و وجوه انتقادیش توجه داشتن، که اینا در واقع هگلی های جوان بودن که برادران بائر، اشتراوس، فویرباخ، که البته یه مدار رابطش با اینها خیلی نامشخصه، جز اینا هستن. مارکس مدتی با این هگلی ها که بسیار رادیکال بودن بود و خلاصه فکر هگل رو هم داشت که حالا بهش قایم پرداخت. توی فرانسه که رفت، اون زمانی که او رفت تو فرانسه، اوج پیدایی یعنی اصلا آغاز و یا یه معنی اوجگیری جریان های سوسیالیستی بود. جریان سوسیالیست از اوائل قرن 19 میلادی به وجود اومد تو تمام غرب به دلیل فشار و طبعات سوء سرمایه داری. ولی این سالها دیگه در واقع سالهای ظهور و بروز خیلی گسترده شونه. انقلاب 1948، انقلاب 1848 و 1878 که به کمان پاریس مشهوره، این در واقع ریمنات تأثیر همین جریان های سوسیالیستی و جریان رادیکال به چپ بود که به اصطلاح مارکس تو این سالهایی که رفت فرانسه با رفت آمد توی کافه های فرانسه که خب مشهوره به عنوان یکی از محافل مهم شکلی جریان های فکری و به اصطلاح حضور روشن فکران آشنا شد. و بعدم وقتی رفت به انگلیس، یعنی تو اون بخش پایانی عمرش که سرمایه رو نوشت که یک کار کاملا اقتصادی است، یه نظریهی در حوزه اقتصاد عمدتاً، به اون نظریه اقتصاددانهای کلاسیک توی انگلیس آگاهی پیدا کرد. آدم بسیار پرکاری بود. میگن توی این 7 ماهی که ازدواج کرده بود، هم اول ازدواجش، 7 ماه ازدواجش 100 تا کتاب رو یادداشت برداری شد. بله؟ از تمام چیزهای دنیا خانما به ازدواج خیلی علاقه تا صحبتش میاد بلاخره. و 100 تا کتاب که مثلا کتاب مونتسکیو، قرارداد، کتاب روسو، مثل اون یکی از علمای ما، میدونین که یکی از علمای ما وقتی ازدواج میکنن چندین ماه اصلا یادش میره که ازدواج کرده، که پدر زنش بعد بهش میگه نکنه این دختر ما رو نمیخوای. میگه چطور؟ مگه؟ میگه مثلا، بعد میگه ببخشید ما انقدر مشغول کار و بحث و علم و اینا بودیم. یعنی این در دنیای یه تعبیری داره خواجه نصیر، تعبیر قشنگیه، میگه که اون نبوده ملوک، میگه در مورد پادشاه ها میگه، میگه مال الملوک و حوزه اللذه، میگه این پادشاه ها چی میدونن که ما چه لذتی از این علم میکشیم میبریم. این لذت اینقدر شدیده که هر لذت دیگه ای رو موجب فراموشیش میشه. در صورت آدم پرکاری بوده فی نفسم، خیلی فعال و خیلی پرکار. خب حالا ما بحث جلسه بعد شروع میکنیم به نظرات Marx.
دو تا گفتم که دو تا دیگه کل مد نظر نیستش، یعنی این کل جز اینا میشه کلا دو تا
کلی چی نیست،
یعنی کلا همون دو تا کل گرا بود یا جز گرا بود که ما آخر دو تا به این نتیجه رسیدیم که اشتراکی مثلا تو چیز نیست، جامعه نیست.
یه خانم فاطمه یه قومی میپرسه دو تا کل گرا بوده یا جز گرا، میگه که این شما آخرش رسیدی به این که چون جامعه مدرن اصطلاح و بلاز جمعی اشتراکات یا وجوه مشترکی نداره یا کمه، بلکه در واقع اجزا و عناصر و نقاط‌ها خیلی مهمن و همین دلیل دورکیم اون راه هر رو پیشنهاد میکنه. خب حالا دورکیم کلگرا بوده یا جزگرا؟ خب این حرف خانوم چیزو چیزی جواب بدین. همین میگه که ما گفتیم که دورکیم میگه که جامعه مدرن درش اون اشتراکات و اینا خیلی کم شده یا اصلا نیست به یه معنا، اینقدر کم شده. و در نتیجه برای تعیین هنجارا و اخلاق این واحدهای سنتی و اینا رو پیشنهاد میکنه که اخلاق رو تعیین کنن بر اساس اونا. این چه تناقضی داره؟ چه مشکلی ایجاد میکنه با اون کلگراییش؟ نه من نگفتم، میگم که تناقضش اینه دیگه، میگه این گفته چی دیگه نداره، تناقضی نداره؟ تناقضی داره یا نداره؟ این مسئله که گفتیم که جامعه مدل میگه این واحدهای سنتی، واحدهای کوچیک، نه کل جامعه بیاد اخلاق رو تعیین کنه، چون جامعه به معنی کل دیگه به معنا وجود نداره، چون اینقدر اشتراکاتش کمه که انگار هر کدوم اینا مستقله. خب اگه این گفته، این در واقع یعنی کلی دیگه اینجا به این معنا نیست ها؟ این رو به بوچر مشکلش، اینو به تقسیم کار اشاره میکنه، چه رفتی داره؟ اینو به بوچر تناقضی داره، این تناقض داره یا نداره؟ این ها چجوری نداره؟ چجوری نداره؟ نه چی کلگرا؟ خب نه این خب درسته، این که گفته غلط نیست، ولی این که مشکل اینو چجوری حل میکنه؟ چرا تناقض نداره؟ چرا تناقض نداره؟ اون درسته، ولی این به اصطلاح این تناقض داره برخیر یا نداره؟ اون که گفتی درست، این تناقض داره یا نداره؟ چجوری نداره؟ چجوری نداره؟
نه
اینکه ایشون هم گفت، ایشون گفتش بالاخره در این وضعیت هم این به اصطلاح کلها بر ما مسلط هم، ولی
اینشون در جامعه هستن میخوان تحویل هم اصلا مسلط
هم باشه. نه این وضعیت اجتماعی در تناقض با این قرار داره؟ نه نداره، این به معنی نیستش که همزی که علای خانم فاطمه این معتقد جامعه اینجوری شده، ولی این به مفهوم این نیستش که او در به اصطلاح باز معتقد یه کلیتی به هر حال هست، هرچند که این کلیت ضعیف شده، کما اینکه حالا بحث بحثا میشه که اینها در واقع بر ما مسلطن. خب موفق باشید. Thank you.